انفجار چندین بمب در مسیر زائران شیعه در بغداد که طی 3 روز اخیر روی داد، بیش از 70 نفر کشته و صدها نفر مجروح شدند. هزاران نفر از زائران شیعه که برای عزاداری امام موسی کاظم، امام 7 شیعیان، در مسیرهای گوناگون عازم کاظمین بودند، چندین بار مورد حمله قرار گرفتند. بنا به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات عراقی اعلام کردند در بمب‌گذاری‌های امروز پنجشنبه 18 نفر کشته و 69 نفر مجروح شدند. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که مقامات امنیتی عراق تدابیر امنیتی شدیدی را برای حضور زائران اتخاذ کرده و بیش از 200,000 نیروی امنیتی را در مسیرهای حرکت زائران مستقر کردند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت انجام این عملیات را به عهده نگرفته است، اما برخی عقیده دارند افراطیون سنی بانی این حملات هستند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی نیمه ابری، حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض کنم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عرضم حضورتون که من و خانومم هر دومون 49 سالمونه و 25 ساله با هم دیگه ازدواج کردیم. فرزندم نداریم. یعنی نتونستیم داشته باشیم و دنبالش هم نرفتیم هیچ وقت که داشته باشیم.
نه، نتونستن به دلایل پزشکی بود یا غیر پزشکی؟
والا هیچ وقت نرفتیم ببینیم به خاطر چیه. این اتفاق نیفتاد، ما هم هیچ علاقه به پرگیریش نداشتیم، یعنی به همین سادگی. عرضم حضورتون که ما الان یه خلاصه خدمتتون عرض کنم. برای من و خانومم هر دو 49 ساله هستیم، از کلم خدمتون. هر دومون مهندس هستیم، الان در کانادا زندگی میکنیم و از اول زندگیمون، یعنی از سن 24 ساله‌ای که با هم ازدواج کردیم، خب زندگی فراز و نشیب زیادی داشته، ولی همیشه با هم بودیم. هیچ وقت مشکل عجیب و غریبی با هم نداشتیم، همیشه گذشته مقابل هم دیگه داشتیم. و زندگیمون هستی چی ساختیم و تونستیم در واقع حداقل از لحاظ شغلی و حرفه‌ای آدم های موفقی باشیم، از لحاظ مالی مشکل عجیب و غریبی نداریم، علی‌رغم اینکه خارج هستیم خوبه وضعمون، ولی موردی داریم که در واقع یعنی شاید تو این مثلا یک سال گذشته داره یه خود اذیت میکنه زندگی ما رو. اینو میخواستم خدمتتون مطرح کنم ببینم که شما چجوری میتونید ما رو کمک کنید. من از خودم اول بگم، من وقتی به دنیا اومدم به طور مادرزاد چشمم بسیار ضعیف بوده، یعنی جوری که نمیتونم رانندگی کنم و خط نوشته رو نمیتونم بخونم، ولی با همین وضعی که بودم درسم خوندم، بهترین دبیرستان و دانشگاه توی تهران تحصیل کردم، به وقت به محض اینکه فارغ التحصیل شدم رفتم سر کار، کار مهندسی کردم، الانم حدود 24-5 سال کار میکنم و وارد به اصطلاح نورت امریکا هم شدیم، به محض اینکه من اومدم به خاطر تجربه کاری که داشتم جذب کار شدم، کار بسیار خوبی دارم. همین وضع برای خانم محمود بوده، ایشون هم مشغول کار بوده، اومدیم اینجا کار کردیم و در واقع یعنی منظور من این بود که من مشکلی که از لحاظ چشم داشتم توی فعالیت‌های در واقع عادی زندگیم اثر خاصی نذاشته. یه آدم به اصطلاح متکی به خودم هستم، همه کارام انجام میدم، مطلب خاصی ندارم علی‌رغم ضعف چشم زیادی که دارم، و خب کار مهمی که نمیتونم انجام بدم رانندگیه، ولی میشه گفت خیلی کارهای دیگر رو در واقع انجام میدم و هستم تو زندگی. خانم من هم که خب انسان سالم و خیلی فعالی بود، کار میکرد، اومد این خارج که اومدیم ایشونم تحصیلاتش رو رفت دانشگاه، تحصیلاتش رو بالاتر برد، فوق لیسانس گرفت و شروع کرد کار کردن در شرکت خیلی خوبی. و اتفاقی که این وسط افتاد از شاید 9-10 سال پیش این بود که خانم من 9-10 سال پیش تشخیص بیماری MS بهش داده و براش دادن موقع که ما در ایران بودیم، و خب برحال این بیماری هم میرفت و میومد و میدونید عوارض بیماری MS حمله میکنه، میندازه، دو ماه میندازه، یه روز خوبه، دو روز بده. و ما اینجا که اومدیم در واقع در خارج بودیم، ایشون خوب بود یه مدتی، دوباره حمله میکرد، مینداختش، بالاخره وضعی رسید که ایشون یک سال و نیم پیش بودن به خاطر هم بیماری MS درخواست در واقع لانگ ترم دیسابیلیتی کرد که شرکت بیمه‌ای که کاور کرده بود در واقع از طریق این پلویرش ایشون رو قبول کرد و ایشون رو یک سال نیم هم از کار نمی کنه. و اتفاقی که حالا توی این چند وقت اخیر شاید یک سال گذشته افتاده اینه که ببینید خانم من تقریبا کارهای جدی که قبلا انجام می داده انجام نمی ده. یعنی شده یه که کسی که بیشتر وقتش رو تلف میکنه، البته خودشون اینجا هست برخ منو میشنه، بیشتر به خواست خودش من دارم این حرفا رو میزنم، وقتش رو خیلی تلف میکنه، بیشتر توی خونه هست، به هیچ عنوان علاقه به خارج از خونه شدن نداره. نمیتونم بگم وضع فیزیکیش خیلی بدتر از 2 سال پیش یا 3 سال پیشه، یعنی شاید در همون حده، ولی به خاطر نشستن خیلی زیاد تو خونه وضعیت روحی هر دوتامون رو خیلی خراب کرده و برنامه ریزی اصلا نمیتونه برای خودش بکنه.
حالا من بذارید شما رو یه ذره قطع بکنم.
خواهش میکنم.
بذارید من برای شما داستان زندگی و اینجوری تعریف کنم، یا مهمونی رو بگم. رفتم مهمونی، اونجا خیلی پلو بود، 2-3 جور پلو بود، خیلی پلو خوردیم. بله. همه پلو میخوردن، همه هرچی میخوردن با پلو میخوردن غیر از پلو. بعد شما فکر میکنید بعد از این مدتی این مهمونی برای من چی میشه؟ میخوام یه چیز توجهتون جلب کنم که ظرف 4-5 دقیقه گذشته شما فقط راجع به شغل و کار حرف زدید.
بله.
و مسئله و الان هم حمله یا اعتراض و انتقاد دارید به همسر شما، هیچ جا فکر نکردید شما به بقیه زندگی نرسیدید، و چون به بقیه زندگی نرسیدید، زندگی رو وقتی در یه چیز گذاشتید مثل آدم فقط ویتامین سی بخوره یا فقط پلو بخوره پاس با در میاد. دنیا دنیای نوعی توازن و بالانسه. شما قرار بوده به همه چیز میرسیدید، حتی خودتون دیدی در مورد بچه مطلبی فهمید. الان هم تنها موضوعی که نشون میده برمیگرده به کودکی و آسیبای کودکی و احتمالاً محرومیت‌های اقتصادی و مالی و نگرانی‌های مربوط به اون، همینقدر که شما بتونید سرتون رو بالای آب بگیرید و سروایو کنید به هر حال خوب بوده. ولی اشکال کاری همچین زندگی این است که چون شور و شوق و هیجان و شادی و پستی و بلندی در همه زمین‌ها، نه فقط زمینه شغلی و کاری، درش نیست، بر از مدتی آدم ها پسنداز روانیشون تموم میشه، معمولا بعد از 45 سالگی تو افسردگی میفته. حالا ایشون که با مشکل بسیار جدی آزاردهنده MS هم روبرو شدن و بعد هنوز شما فکر میکنید ایشون باید پاشن مثلا بدون. اگر شما من بگید در مسیر سلامتی و شادی و شادابیشون حرفی دارید، کاملا میپذیرم. برنامه ندارن که نداشته باشه. من شما که ظرف 25 سال گذشته برنامه داشتید جز این که بدوید ولی به هیچ جا نرسید چیز دیگه ای بوده. ببینید شما نه هیچ اشکالی اینجا نیستا، ولی فقط مثل اینه که من فقط به کفشم توجه کنم یا به اتومبیلم یا فقط به پسرم، نه هیچ چیز دیگه ای زندگی. یا به الان شما به دلیل زمینه ذهنی که داشتید، شما در کودکی آسیبایی شما و همسرتون خوردید که همه زندگی رو بستید، دیدید جای دیگه درد داره، رنج داره، در اختیارتون نیست، در کنترلتون نیست، با اون چالش‌های اونجا، شکست‌ها و پیروزی‌هاش، فراز و فروداش راحت نیستید. اونا رو رها کردی، آمدی تو در یه سن کم دوتایی مهندس ازدواج کردی، تو آمدی تو شغل و کار و تمام نیرو و توجهت رو اونجا گذاشتی، تو حتی هم توی خودتون اشاره فرمودید موضوع بچه مالی که نشده ولش کن و چیزهای دیگه. من مطمئنم همینجوری رهاش کردید. یعنی همون چیزی که من برخی از وقت میگم دوستان کارخانه خوابن، یعنی کار میکنن میان خانه میخوابن. خب این زندگی با انسان سازگاری نداره. این درست پس کنم فقط یه غذا بخوره، یه لباس بپوشه، میتونه خیلی توضیح و توجیهات هم براش داشته باشه، ولی واقعیت مسئله این است که در دنیای متنوع و چند بعدی و چند جنبه زندگی فقط با این جنبه تنها آدم به هم میریزه. چون میخواستم فقط توجه تو به این جلب کنم که نه که شاید هم درست نبود از نظر گفتگو، ولی چون شنوندگانی میشنوند و به هر حال عده این گفتگو رو دارن، میخوام شما بدونید شما دور یه محور میچرخید و الان هم اشکال و اعتراضتون به همسرتون، اگر شما حرفتون این بود که من بهش پیشنهاد میکنم یا درستش اینه یا خوبه که ایشون درگیر کاری بشن شورانگیز و شوق‌انگیز، من حرفی نداشتم. ولی الان شما حرفتون این است که اون کارهایی که خب خوبه یا قبلا میکرد که مثلا اونا رو هم نمیخواد بکنه. خب بسیار طبیعی سادم به اینجا میرسه. یعنی این کارا در حقیقت مثل رفتن یه راه بی‌پایانه. تا زمانی که آدم یه تصورات و تخیلات داره ادامه میده و ضمناً درد و رنج جدی نداره، ولی وقتی اولین درد و رنج و سربالا یا پیدا شد چیزی هم درش ندید، احتمالا اون رو راه میکنه. شما یه فکری بکنید، اگر خانم هم دلشون خواست صحبت کنید، مطلب رو هم عوض نکنید. من فقط چون نمیخوام ببرم شما رو مثل کسی که به یه دامی میکشه، بعد از اینکه در دقیقه دیگه از این حرفا زدید مطلبی بگم، خواستم بدونید چه جوری زندگی کردید.
بله.
یعنی ما مثل اینه که مثلا تصمیم بگیریم که فقط از چشممون میخوایم استفاده کنیم، یه گوشو ول کن و چشایی رو ول کن و بویایی هم ول کن و بذار دنیا رو ببینیم، یا برعکس من با چشمم کاری ندارم یا با دست و پام کاری ندارم. بذار پیام ها رو بشنوی، من در خدمتم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
is over. کاباره تهران House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه 9 و شنبه 10 جولای با آقای صدا دیوی.
آخه مگه فرشته ها رسم شکستن بلده؟ آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده؟ آخه مگه فرشته ها رسم شکستن بلده؟ آدم بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیاد کنارم.
ایبی در کاباره تهران، شماره رزرو جا 818-985-5800.
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2. هرچی تا به حال در مورد لیزر تراپی موهای زائد شنیده اید فراموش کنید. فقط درمابر ارائه می کند. هر قسمت از بدن را فقط با $75 لیزر کنید. One price so nice. یک قیمت خیلی راحت. درمابر در انسینو، میشن ویاهو، تورن، سان دیگو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
Are the windows in your house getting old or maybe just in need of being replaced? Then call Sears today and save $325 on new replacement windows. Replacement windows from Sears make a beautiful addition to your home. Tilt in for easy cleaning and may also help reduce your energy cost. Call now for a free in-home no-obligation consultation and choose from a large variety of styles and colors, all from the comfort of your own home. Updating your home is easy with Sears, where we bring the showroom to you. Call 1-800-614-7112 now and save $325 on replacement windows from Sears. That's 1-800-614-7112. Again, 1-800-614-7112. You may also be able to get up to a $1,500 tax credit from the governmental stimulus package. See EnergyStar.gov for details. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Sears, life well spent.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، در خصوص فرمایشاتون من یعنی مطلبی که گفتم در خصوص در مورد اینکه ایشون برنامه نداره، بحث من برنامه خیلی عجیب و غریب توی زندگی نبود، بیشتر در خصوص یعنی چیزی که خودش ایشون رام کلافه کرده و اثر گذاشته تو زندگی ما. حتی مثلا برای بیماریش مثلا باید یه سری کارهایی بکنه، به حال خوب ورزش بره، استخر بره، دکترا بهش میگن دوای تجویز میشه که باید مرتب استفاده کنه. خب میدونم مثلا آمپول دردناک زدن استخر، هر شب زدن استخر، این میدونید این
نه شما ولده میکنید،
میگم این
نه شما ولده میکنید. نه نه ببینید عزیز، باز هنوز شما تو همون چارچوبی هستید که زنده باش این مهمه. شما هیچ وقت فکر کردید که اگر یک کسی اینجوری باشه و گرفتار افسردگی شده باشه اصلا هیچی براش مهم نیست؟
آی دکتر من بهش میگم دکتر افسردگی، من متوجهم،
ما برنامه پیگیری میکنیم. نه 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 بذارید من بحثم با شما بکنم.
بفهم.
نه میخوام به شما بگم که این نگاه شما نگاهی است که اصلا کمک به ایشون نمیکنه.
میدونم متوجه، همین زنگ زدم خدمت شما.
یعنی در بیاد از این عزیز، در بیاد از این ایده. من بارها عرض کردم، نه ببینید قربونتون، ببینید من بارها عرض کردم آدم یه روز در میون دیگه، حد اکثر یه روز در میون باید لذت اون دو روز رو ببره، نه اینکه بذاره 5 سال یا 50 سال آخرش لذت از زندگی ببره. ما همچین دنیایی نداریم، یعنی همه چیز باید مثل اینه که من به شما برگردم بگم من میوه یا مثلا شیرینی که دوست دارم نمیخورم، میذارم سال یه دفعه مثلا یه 20 کیلو 50 کیلو شیرینی میخورم. معنای دیگه حرفا این است که شما الان ببینید دو تا چیز هست، یکی موضوع بیماری ایشونه که چه چیزی میتونه کمکشون کنه و یه نکات مهمی حالا برخی از اوقات آزاردهنده و دردآور و محدود کننده است، از جمله همون احتیاجات پزشکی که فرمودید. دوم این که دیگه شما به اندازه کافی زحمتتونی کشیدید، کارتونی کردید، میتونید از زندگیتون لذت ببرید و یکی از اونها این است که کارهایی بکنید که دوست دارید و کارهایی که دوست ندارید نکنید، حتی اگر اینا کارا درسته. یعنی ما قرار نیست تمام مدت هی ذخیره کنیم، پس انداز کنیم، سرمایه گذاری کنیم. ما همین کارا رو میکنیم به دلیل اینکه روزی مصرف کنیم. یه توازنی باید به اینا باشه. الانم که شما اشاره میفرمایید منو به اینجا میرسونه که زندگی شما از خیلی چیزایی که مهمه خالی بوده. یعنی اونا رو باید پر میکردید. الان یه فرصتی است، حالا که به فرموده خودتون به هر حال شغلی مشخص دارید، یه امکانات مالی دارید، دیگه گرفتاری و یا نگرانی مربوط به اونا رو ندارید، قرار است که از زندگی لذت ببرید. مانند 15 سال قبل یا 20 سال قبل که هنوز نمیدونستید چی میشه و چی رو میتونید درست کنید، نباید زندگی کنید. ولی شما به نظر من هنوز همونید، یعنی همون روتین 15 سال قبل یا 20 سال قبل رو دارید که 95% 99% زندگیتون هنوز در مسیر آدمی است که میخواد بسازه و آدمی است که میخواد به یه امنیت و اطمینان و آرامشی برسه. این حداقلش درسته، ولی من نمیتونم تمام عمرم خونه بسازم و توش نرم. من قرار خونه رو بسازم و بعدا درش برم. حالا ایشون نمیدونم، ای خودشون دلشون میخواد حرف بزنن، من چیزی ندارم. یا اگر مسئله است، حالا شما علتی که لطف کردی تلفن کردی به من بگید که چه بود که ایشون به خودشون نمیرسند یا چنین بود. خب خود ایشون چه جوابی برای شما داشتن؟ اگر مطلب دیگری بفرمایید.
عرضم حضورتون، نه من فقط میخواستم بدونم، چون به هر حال به خاطر همین شما کاملا صحیح فرمودید، یعنی شاید ما اینجوری فکر میکنیم یا حتما همینجوری فکر میکنیم که شما میگید، اشتباه هم همینه. ولی بحث من سر این بود که بحث ضعیفی چشمم رو هم کنم مطرح کردم به خاطر محدودیت من در موبیلیتیه دیگه. مثلا من میدونم ما مسافرت باید بریم، امکانش رو داریم، جای خیلی خوبی هستیم، فضای دوروبرمون خیلی خوبه، میتونیم بریم استفاده کنیم، حتی استفاده از ماشین نکنیم، مسافرت با اتوبوس یا قطار یا با هواپیما بریم، اینها هم برای ایشون سخته. یعنی نه که چیز باشه، من که پیشنهاد میکنم، برنامه میریزم، همیشه با مخالفت ایشون رو بوده.
فکر میکنید چرا؟ یعنی فکر میکنید چرا؟
ببینید ایشون یه مشکلی که خودش مطرح میکنه، نظر خود من اگه بخواد فکر میکنم ایشون دچار یه مقدار افسردگیه، یعنی حوصله نداره. ولی خود ایشون در توجیه این قضیه میفرمایند که ببین من مثلا این مشکل رو دارم، موقعی که بریم تو راه این مسئله برای من پیش میاد به خاطر بیماریم، من نمیدونم دو قدم راه بخوام برم خسته میشم، یا باید مثلا دستشویی زیاد برم، یا مسائل شبیه این که همه برمیگرده به بحث در واقع بیماری خودش.
خب آخه واقعیت داره عزیز.
آره اوناشو من میدونم.
یعنی ببینید خود هستاری که نصب کنید، خود شما که با مشکلی که فرمودید روبرو هستید، دیدید که به هر حال همیشه صحبتتون این بود که با وجود این مشکلات کارمو کردم، ولی خیلی از اوقات مشکلاتی از قبیل افسردگی در مفهوم دیگش این نیست که من حتی نمیخوام. یه مرز نمیتونم هم داره. به هر حالی که از نظر من و شمایی که افسرده نیستیم اصلا مسئله نمیتونم در کار نیست، مسئله نخواستنه. پس این چون نخواستنه راهاش کن. در حالی که برای
این یا روانی
نه نه روانی است. یعنی ببینید درست مثل این است که فرض بفرمایید شما سوار یه اتومبیل بشید، فقط نیم متر جلوتون رو نشون بده تو تاریکی، خب نمیتونید باش رانندگی کنید. کسی نمیتونه شما بگه چراغ که داری، خب بله ولی کافی نیست. یعنی این باید 100 فیت من رو نشون بده تا من بتونم رانندگی کنم. من نمیخوام همه جا روشن باشه، ولی 100 فیت روشن بشه که بشه با این سرعت رفت که خطری نداشته باشه. با یه فیت مشکلی حل نمیشه. مسئله در خصوص همسرتون میتونه یه مقداری دیپرشن کار رو به اینجا میرسونه که چراغ رو در شب زندگی انسان انقدر کم نور میکنه که بود و نبودش برخی از وقت فرقی نمیکنه. و به همین جهت هست که درسته که همیشه ته مسئله گفتگوی نخواستنه که انسان مسئول نخواستنشه، ولی واقعا برخی از اوقات نتوانستنه. یعنی این در این حدش هم درست بس که شما یه وزن برداری هستید میگه نمیخوام وزن بردار، ولی اگر شما فرض کنید 100 کیلو میتونید وزن بردارید، شما ممکنه در یه شرایطی با یه حالاتی بتونید 101 یا 102 هم برد، ولی نمیشه ازتون انتظار 200 رو داشت. یعنی 200 دیگه حالا نتوانستنه. و اینو به این دلیل عرض میکنم که یه مقداری اگر شما در مسیری حرکت کنید که اون قسمتی که ایشون میتونن رو انجام بدن و به ویژه به یه جنبه های از زندگی که معمولا تو وجود همه ما یه زمینهی برای رشد داره یه توجه بکنید، یعنی درها و دریچه‌های تازهی باز بشه، غالب اوقات این افراد را میافتن. ولی با همون جاده‌ای که همیشه آمدند و ای بسا نباید تنها در این جاده میماندن، همچنان بخوایم تو همون جاده پیش بریم و واقعیات رو نادیده بگیریم، گرفتاری است. یکی از موضوعای مهم تو زندگی اینه که اگر انسان معنی و مقصود زندگی رو که به دنبال اون جهت و هدف هست رو از دست بده، فقط احتمالاً دور خود چرخیدنه یا در جا زدنه، تازه اگر بزنه بعدم افتادنه. اینه که شما همونطور که خودتون گفتید بیشتر توجهتون رو باید به احتمال افسردگی ایشون بدید تا موضوعی دیگه، و وقتی به افسرده شما نگاه میکنید، حالا ماجرای کاری که میتونی بکنی یا میکردی اصلا دیگه مورد گفتگو نمیتونه باشه. موضوع این که الان چه کاری میتونی یا چه کاری نمیتونی، و بعدشه که وارد حریم خواستن و نخواستن میشه. به همین جد است که چون شما هر دو یه مقدار زندگی رو سفت و سخت میگرفتید و ایشون به دلیل بیماری حالا به هر حال وارد یه مرحله دیگری از زندگی شدن و شما نشدید، و بعدم تازه نگرانی شما برای تنها چیزی که براتون مهم بوده که ایشون بهش اعتنایی نکنه یا خود شما به هر حال گرفتارش بشید، دارید یه ذره به همدیگه فشار وارد میکنید. یعنی من از به همین جهت هست که شما یه مقداری به عهده ایشون بگذارید، اما در مسیری حرکت کنید که فکر میکنید اون نوع فعالیت‌های شادی بخش لذت آفرین ایشون میتونن انجامش بدن، و یا حداقل به عنوان یه پیشنهاد بدون هیچ انتظار و یا سرزنشی اون رو با ایشون در میون بگذارید. تا خاطرتون آسوده باشه، نقشتون رو به عنوان یه کسی که علامتی میده، اعلان همکاری و یاریش رو میکنه دادید، ولی نه بیشتر از اون که نوعی دخالت باشه و یا احتمالاً انتظاری که از نظر ایشون یه مقداری تجاوز به حریم حدودشونه. یعنی اون رو باید حفظ. بعدم چون شما دو نفر برای مدت 25 سال فقط همدیگر رو داشتید، میدونید یه مقداری توی هم رفتید، یعنی دست و پای شما رو آدم میتونه تو شکم ایشون پیدا کنم تو که بسا دست و پایشون، و این سبب میشه که اون باوندری، اون حد و مرز رو رعایت نکنید، و خطر این همون چیزیست که بهش اصلا میگن همزیستی، یعنی سیمبیانیک. یعنی شما فکر کنید یه مادر با فرزند چه حالی داره، بچهش تو شکمشه دیگه، مادر بمیره بچه میمیره، بچه میمیره مادر میمیره، و این دوتا اینقدر به هم مرتبطن که زندگی یکی به زندگی دیگری، مرگ کسی موجب مرگ دیگری است. خب برخی از اوقات آدما وقتی که از بقیه قطع ارتباط و امید میکنند، این ارتباطات تبدیل میشه به همزیستی، یعنی حالت سیمبیانیک پیدا میکنه، یا دیگه خیلی باشه چسبندگی و دوختگی، یه ذره این ورترش دیگه اعتیاد. و بنابراین به همین جد است، مثلا فرض کنید مطالعاتی که روی بسیاری از زن و شوهرهایی کردن که بیش از حد به هم مرتبط و وابسته بودن، معمولا یکی بدون دیگری اصلا نمیتونه زندگی کنه. در حقیقت مثل اینکه دوتا پایی که شما دارید، یه پا شماید، پای ایشون، اگر ایشون نیاد خب شما هم فلجید. و به همین جهت است که میخوام بدونید که موضوع رو باید یه جور دیگه بهش نگاه کنید، چون شما به گونه ای که با من صحبت کردید هیچ حرفتون اشکال و ایرادی نداشته، یعنی ای بسا از نظر یه عده هم مانند شما، هم کسانی که در راهن، به به چقدر خوب، انسان قرار است که از نظر تحصیلات و شغل و کار و زندگی جدی و برنامه داشته باشه و پیش بره و به هدفهاش در این زمینه برسه. بله. ولی اگر این فقط تنها موضوع زندگی باشه مسئله است. مثل که منش برگردیم به شما من بگید فوتبال خیلی خوبه یا بسکتبال خوبه، ولی آدم روزی مثلا 15 ساعت فقط فوتبال بازی کنه، هیچ کار دیگه نکنه، نه درس بخونه نه کار بکنه، خب اونجاست که خود این فوتبال بیماریه. در حالی که حالا روزی یه ساعتش یا هفته چند ساعتش به یه گونه ای خیلی هم مفید است، ضروری است، لازمه حتی برای جنب و جوشی که. حالا با توجه به اینا چی همچنان در ذهنتونه یا احتمالاً مایل هستید مطلبی بفرمایید؟
عرض کنم شما که خیلی راهنمایی کردید منو، خیلی خوب بود. من خانم، من صحبت‌های شما رو دارن از واسطه تلویزیون اون بر نگاه میکنم، و اون چیزی که من در واقع استنباط میکنم اینکه شاید من نهایت کمک رو میکنم، کاری که خودش میخواد انجام بده انجام بده، سعی میکنم هیچ دخالتی تو کارش نکنم، ببینم چه میخواد بکنه. ولی یه سوالی که اینجا دارم، اگر کاری هست که من دوست دارم بکنم و من میخوام بکنم و احساس میکنم که واقعا داره من رو خسته و افسرد، منم داره خسته میکنه، ببینید من کلا شخصا من مثبتی هستم، قدر هر چیزی رو که دارم میدونم، از نفسی که میکشم لذت میبرم، برگ گل نگاه میکنم خوشحال میشم، یه موسیقی گوش میدم خیلی راضیم، ولی احساس میکنم به دلیل این یک نواختی زندگی منم خواستایی دارم که وقتی مثلا مطرح میشه خب وقتی نیاز به کمک ایشون داره خب برآورده نمیشه به دلیل همین مسائلی که هست. سعی میکنم که اون رو خودم رو بفهمونم که ایشون نمیتونه بکنه، ولی نمیدونم عاقبت این قضیه با خودم.
نه با عاقبت فکر نکنید، به الانش فکر کنید و به نظر من شما قرار است که به هم یه فرصت تنفس و آزادی بدید. فرض بفرمایید مثال که میدونم چون نیست، شما دوست دارید برید شکار، خب شما دو روزم با دوستاتون برید شکار، ایشون هم قرار نیست بیاد. یعنی میخوام بگم که شما یه مقدار فعالیت‌های شخصی رو داشته باشید و این رو به عنوان ترک و رها کردن ایشون نبینید، برای که اتفاقا شرط این که رابطه بهتری داشته باشید و خودتون حال بهتری داشته باشید که بتونید با هم زندگی بهتری داشته باشید این است که یه مقدار آزادی عمل و فعالیت‌ها رو داشته باشید. به همین جهت که حتی شما اگر حتی 5 تا بچه داشتید و همه مشغله‌های زندگی داشتین، گفتن حداقل هفته یه روز رو بگذارید یا هفته یک شب رو بذارید برای خودتون، چه شما چه همسرتون، که برنامه‌ای با دوستانی داشته باشه که خارج از محیط خانواده است. برای اینکه ما از این قفسی که می‌سازیم هر اندازه بزرگ و زیبا باشه باید قدم بیرون هم بگذاریم. و این اون چیزی است که سبب میشه ما هم از بیرون جهت بگیریم، هدف بگیریم، انرژی بگیریم و برای زندگیمون معنا و مقصودی پیدا کنیم. این است که اون آزادی عمل رو شما در اون زمینه کارهایی که دوست دارید و ایشون به هر دلیلی یا دوست ندارن یا به هر حال در شرایطی که هستن علاقه به اون ندارن، اون رو به گونه خودتون به تنهایی انجام بدید. هیچ دلیلی نداره که منتظر ایشون بشید یا تایید و تصویب حتی ایشون رو بخواید. و ایشون هم امیدوارم بدونن که این آزادی عملی رو که به شما میدن برای هر دوی شما بهتر از زمینان، ایشون هم با خاطر آسوده میتونن به گونه‌ای که دوست دارن در اون مدتی که مثلا شما مشغول فعالیت دیگری هستید یا به هر حال در جای دیگری هستید با انتخابی که میکنن احساس بهتری بکنن. ولی قرار باشه چون من جایی نمیرم تا هم جایی نرو بعد همین وضعیت ادامه پیدا کنه، در حقیقت شما کسانی نیستید که به خاطر رفتنتون زمین بخورید، بلکه به خاطر نرفتنتون زمین گیر میشید و این اون چیزیست که احتمالاً درست نخواهد بود. بنابراین یه فرصت نفسی و حق آزادی و عملی اگر برای هم دیگه قائل بشید احتمالاً اوضاع بهتر خواهد شد. به هر حال امیدوارم که با توجه به پیشرفت‌های علمی واقعا تو این زمینه هم کاری بشه صورت داد که برخی از این گرفتاری‌ها و بیماری‌ها هم بتونه معالجه بشه یا به هر حال کنترل بشه و براتون روزها و ایام بهتری آرزو کنم. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
متشکرم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
یک قیمت باور نکردنی ویژه تابستان برای دنتال ایمپلنت یا کاش دندان فقط $395. دنتال ایمپلنت به وسیله دندانپزشک ماهر دکتر دان روزن، دیپلمات اف دی انٹرنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتولوژیست، با بیش از 20 سال تجربه در زمینه کاش دندان زیر نظر دکتر روزن با همکاری متخصصین در شهر انسینو. تلفن 877-7395-395 877-7395-395.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس، داروخانه ها و لوازم طبی سنتری،
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنت.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید. 3 میلیون.
چی میگی عمو جون؟
اسم بادی شاپ رو میگم. 3 میلیون.
حالا چی میگی؟
حالا شماره تلفنشو میگم.
واه، مگه میشه؟
حالا که شده.
دست اندرکاران با تجربه بادی شاپ 3 میلیون با بهره‌گیری از پیشرفته ترین دستگاه ها برای تعمیر اتومبیل شما در خدمتتان هستند. تلفن 310 3 میلیون، 310-3-0-0-0-0-0 در 5214 ویست پیکو بولوارد. در بادی شاپ 3 میلیون از بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت بهره‌مند می شوید.
واه، مگه میشه؟
حالا که شده. بادی شاپ 3 میلیون 310-3-0-0-0-0-0.
آینه رو شکست دستی نکن موقع یه صورت و دو دستی
چیکا کنم پاسه شدم از این لوک کاشی که این موها بودن تک و توک
بهش میگم الان میشی کوک کوک باید بری به مرکز نیولوک
گفتی برم به مرکز نیولوک
آره زن بزن خودتو بکن بوک نمویی میمونه نه چین و چروک
باشه اما حتما خیلی گرونن
نجونه تو میرزی خیلی ارزونن سرویششون آری و بی رقیبن تو بارشون خیلی خیلی دقیقن بیشن تری تو سرویس و تو قیمت نمیرسه به نیولوک بی منت
نیولوک سکین سنتر بهترین و ارزان‌ترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست نیولوک در دو شعبه گلندل و انسینو 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com
ای چرا ناخون پات اینطوری شده
مثل اینکه قاش ناخون گرفتم آخ. نمیدونم چی کار کنم
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل
من دکتر بابک کوسری جراح و متخصص بیماری های پا هستم خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در مناطق بیورلی هیلز، نورث ریج، سانتا کریدا و اورنج کاونتی تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی خواهیم داشت اجازه بدید قبل از اون با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن برسونم که فردا جمعه و شنبه و یک شنبه 10 و 11 جولای در این شهر خواهم بود و 5 کنفرانس خواهم داشت روز جمعه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر دوراهی ها یا بحران های زندگی شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر خانواده تک سرپرست سینگل پرنت 6 تا 9 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت روز یک شنبه 11 جولای 2 تا 5 بعد از ظهر باورها و اعتقادات احساسات و هیجانات و تفکر و تعقل اندیشه و ارتباط اونها با هم و 6 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی محل برگزاری این کنفرانس ها سیلور هاربر سنتر واقع در خیابان 22 ونکوور شمالی است ورودی هر کنفرانس $30 کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود همچنین با آقایتون میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد سه‌شنبه آینده 13 جولای در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از چهارشنبه 21 جولای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی در شهر ایرواین شروع خواهد شد و کنفرانس کیستم من و یا توضیح و پاسخی به این پرسش از دیدگاه علمی فلسفی و باورهای مذهبی از روز پنجشنبه 22 جولای در اولمپیک کلکشن هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100 همچنین با آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که روز شنبه 17 جولای از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در مسا کالج در سن دیگو کنفرانسی تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر و دموکراسی در ایران برگزار خواهد شد ورودی این کنفرانس رایگان است و ورود آزاد و رایگان روز یک شنبه از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس ازدواج و خانواده امروز و نه دیروز رو دارم در سن دیگو در انسیناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 شمال سن دیگو ورودی این کنفرانس $30 خواهد بود و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به آلاسکا از سیاتل واشنگتن. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام علیکم.
سلام خواهش می‌کنم بفرمایید.
جان میتونم من یه سوال داشتم در مورد این بود که خیلی وقتا وقتی که من توی جمعی هستم با دوستان وقتی که بیرون میریم میشه گفت که به صورت کلی یه درصدی، البته الان زیاد نیست قبلا بیشتر بود، درصد احساس ناراحتی میکنم، یعنی احساس راحتی نمیکنم به عبارتی.
یعنی آخه ببینید ما مردا یه لغت ناراحت داریم ولی تقریبا چیزی به اسم ناراحتی معنا نداره. ما یا نگرانیم یا غمگینیم یا خشمگینیم یا ناامیدیم یا احساس بی‌ارزش بودن، یه چیزی بیش از ناراحتی چی هست؟ یعنی فکر میکنین احتمالاً چه صفتی رو میتونید برای که مشخص کنه به خودتون بگی مثلا الان آخرین مهمونی یا جایی که تشریف داشتید چه حالی داشتید و چی میومد به ذهنتون؟
برای جان اگه بذارید من از قبلش یه ذره بگم که در واقع خب این احساسم یه سری داشته که حالا برای خودم میگم. قبلا در واقع من یه حالتی داشتم که خیلی بی‌پروا همیشه حرفا میزدم، نظراتم میگفتم و خودم نمیدونستم که خیلی وقتا با حرفام یه سری از اطرافیانم رو با درجات مختلف ممکنه ناراحت بکنم.
چرا؟ سب کنید. چه جوری میگی؟ اولا شما چند سالتونه؟
من 29 سالم.
این حرفا رو چه زمانی فکر میکنید همینجوری حرفا رو میذارید؟ در چه سن و سالی؟
در سن 18 سالگی.
خب تا چه ادامه داشت فکر میکنید؟
شاید مثلا تا سن 23-24 ادامه.
خب چطور شما ممکنه من بفرمایید یه جوونی با توانایی ها و باهوشی شما بین 18 تا 20 سالگی نمیفهمید وقتی حرفی میزنه دیگران رو اذیت میکنه و نباید بزنه؟
بله اینطور. راستش بخواید یه دلیل شاید این بود که من مدت زیادی با کفایی فقط رفتم داشتم که همسر خودم بودم، دوست خودم بودم، خیلی در واقع لزومی نمیدیدم که بخوام مرز و حریم و در واقع بخوام خودم جلوی اونا بذارم ببینم که چی میگن چه فکر میکنن.
نه خب من موظف متوجه هستم، یعنی شما با شبکه دوستان هم سن و سالتون همجوری حرف میزنین، نه اونا خیلی موضوع جدی میگیرن نه شما میگذره میره، فقط یه نوع حرفه. ولی ناراحت کردن اگر برسه اونو میفهمید حالا هر جا میخواد باشه؟ یعنی میخوام یه ذره دقیق تر باشه، چون ببینید اینا چون قضاوت مربوط به چند سال گذشته است غالبا واقعیت نداره، یعنی یه جور دیگه است موضوع. مثلا فرض کنید بذار مثال بگم، شما قبلا خشمگین بودید این کارو میکردید، حالا افسرده شدید این کارو نمیکنید، به دنبال اینه. یعنی میخوام بگم نه اصلا نباید این حرفو با این راحتی بزنم اول، ولی معمولا تیپی مثل شما که قبلا راحت و آسوده از حرفشو میزنه به حریم حقوق دیگران، حالا بعضی اوقات اینجا اونجا تجاوز میکنه، آدم عصبانیه. آدم عصبانی بعد از یه مدتی از کار میفته میشه افسرده.
بله آقای جان حرفتون درسته، من عصبانی هستم متاسفانه و اون موقع هم بودم، منتها حالا بعد از این مدتی یه مقدار بهتر شد. یه مقدار من مطالعه کردم بعد فهمیدم که حالا خیلی وقتا شاید حرفای آدم ممکنه که دیگران رو یه ذره چیز کنه، در واقع اونا این احساسشون دست بده که داره به حریم حقوقشون تجاوز میشه، در واقع دقیقا مثل فرمایش خودتون. بعد من اینو دائم مطالعه کردم یکم بیشتر، بعد حالا یه مدتی هم در واقع تست می‌کردم، یعنی خیلی وقتی که می‌رفتم بیرون سعی می‌کردم که اینو یه حالت آمار بگیرم از بخاطر فیدبک‌ها و رفتاری که خودم می‌کنم و پاسخ‌هایی که از محیط اطراف می‌بینم و خیلی خوب بود، یعنی به حالت خیلی خودهوشیاری رسیده بودم که در واقع خیلی وقتا مثلا می‌تونستم بفهمم که کسی دارم باهاش حرف می‌زنم چقدر خوشحال و راضیه، یه چقدر ناراحت می‌شه، حالت خوبی برای داره. منطقه الان نزدیک 2-3 ماهه دوباره من احساس میکنم که دارم برمیگردم به حالتی که قبلا بود، یعنی یه حالتی هست که یعنی خیلی راحت تو حرفایی که میذارم مثلا حرف بقیه رو راحت قطع میکنم، میگم نه اینجوری نیست، مثلا یه تو داری اشتباه میگی، در صورتی که میدونم که مثلا خیلی وقتا میتونم با یه همون محتوا رو با زبون خیلی بهتری بگم، ولی نمیدونم، احساس میکنم که الان واقعا بعد از اینکه این کار انجام میدم متوجه میشم که نباید میگفتم.
خب بله ببینید عزیز، خب ریشه مسئله برمیگرده به حالت خشم شما، ولی این خشم از کجا میاد؟ برخی از اوقات شما مثلا طلبکار و ناراضی هستید، بنابراین به گونه‌ای بارتون آوردن که از دیگران انتظار و توقع زیادی دارید. برخی از اوقات تو خانواده‌ای بزرگ شدید که از تجاوز به حریم حقوق دیگران پروایی نداشتن، حتی به اسم محبت هر کی میتونست تو اتاق هر کسی بیاد سر تو کار هر کسی بکنه، و یا دائما با اینکه چرا درس نمیخونی، چرا نمرت اینجوری شد، چرا این کار کردی یا اون کار نکردی، و یا شاهد یه مقدار حالتهای شدیدتر برخوردها در چارچوب خشم و عصبانیت بودید. خیلی از اوقات آدم مضطربی بودید، نگرانی بودید که از طریق عصبانیت استراب رو کنترل میکردید، ولی خب زیر اون استراب همیشه افسردگی نشسته. بنابراین شما وقتی که میافتید تو رویه استراب و خشم و عصبانیت، ساکت ترید و نگرانید، بنابراین کاری نمی کنید. روزی که میافتید توی مکانیزمی که جنبه افسردگی داره، این دفعه یه جور دیگه کار نمی کنید، ولی به دلیل ویژگی‌های جوونیتون که آدم جوون یه مقدار افسردگیش با خشم و عصبانیت بیرون ریخته میشه هست. البته در اینجا شما برخی از اوقات به این نتیجه میرسید که باید مواظب و مراقب خودتون باشید، پس چون باید مواظب و مراقب خودتون باشید، باید خودتون رو به گونه ای ارائه بدید که دیگران از شما خوششون بیاد و احساس بدی نکنن. برخی از اوقات شما به یه جایی میرسید که قصد تنبیه خودتون دارید یا از خودتون بدتون میاد، پس حالا که من از خودم بدم میاد پس یه کاری بکنم که دیگران منو تنبیه کنن. بنابراین بسیاری از اوقات این حمله به دیگران به خاطر اینکه مورد حمله قرار بگیرید و یک کسی شمایی رو که از خودتون ناراحت و ناراضی هستید رو سر جاش بنشونه. موضوع و ماجرا بسیار پیچیده است، یعنی به همین راحتی ها نیست، ولی چون عناصر افسردگی و استراب و خشم رو میشه تو حتی نوع نگاهتون دید یا همون حالی که خودتون قبول کردید، و همینقدر که خشم وجود داره معمولا افسردگی و استراب هم در حقیقت دوتا چرخی هستن که دنبال این گالسکه را میفتن، خب مشکل شما اونجاست. یعنی همونطور که بارها عرض کردم تو اون مثلث رحمت واقعیت و مسئولیت و اخلاق نیستید، توی مثلث افسردگی استراب و خشمید، درونش هم ناچار استرس به وجود میاد، یعنی فشار روانی اجتماعی است، برای که هر کاری که میخواید بکنید یه مقداری زیر فشار هستید. اینا دست به دست هم میده و زندگی رو مشکل میکنه. ولی اگر به من بگید چه هست اونجاست، حالا چند تا سال، سال اول شما فرزند چندم خانواده اید؟
من فرزند پنجم هستم.
از چند تا بچه؟
از هفت تا.
بنابراین شما یکی مونده به آخری، میدونید معمولا یکی مونده دو تا مونده به آخر، یکی مونده به آخر رو بهش میگن لاست چایلد، یعنی شما یه مقداری گم و به هر حال اونجا نخودی برای خودتون گل می‌خوردید. دوم این است که تو خونه شما چه خبر بوده؟ می‌دونید یه همچین فاصله‌ای معلومه که هر کسی فقط باید سروایو کنه، یعنی شما در حقیقت همه زندگی رو به صورت یه راه پیدا نمی‌کنید، هر کسی یه راهی به خصوص داره، با این برادر باید این کار کرد، با اون خواهر باید این کار کرد، اینو باید اونجوری به جون اون انداخت، وقتی اون دوتا هستن حتما نباید کاری کرد، وقتی این سه تا هستن حتما باید یه قشقرقی به پا کرد برای که اونها اینجور، یعنی شما متخصص یه مقدار به هر حال استفاده از اوضاع و موقعیتید.
بله،
و به همین جهت است که مثلا شما تو محیط‌های عمومی اجتماعی خیلی راحت میتونید با آدم‌های مختلف یه جوری کنار بیاید، چون این مهارت‌ها رو تو کودکی پیدا کردید. علتش هم این است که محیط خانه شما با توجه به فاصله سنی و شرایطی که داشتید همیشه توش یه جوری باید حق و سهم خودتون رو می‌گرفتید، ولی بهتون نمی‌دادن.
در واقع سیستم اینجوری بود که سه تا بچه بزرگ بود، بعد چهار تا در واقع کوچیک‌تر، این فرستنه بین فرزند سوم و چهارم زیاد بود. در واقع ما انگار که چهار تا بچه بودیم و بین سه تا بچه بزرگ حالا به چشم یه جورای شبیه والدین نگاه می‌کردیم. حالا حمایت خیلی خوب در خورده بودیم ازشون و حالا شاید تاثیر بعدی هم رو من گذاشته.
حتما گذاشته عزیز. برای که ببینید اونا نه دانایی و نه مهربانی پدر و مادر رو ندارن. و در نتیجه وقتی هم تازه به شما کمک میکنن به عنوان یه موجود ضعیف کمک میکنن و اون احساس ضعفه که برای بچه بدترینه. یعنی همیشه عرض کردم مثل اینکه شما برید توی رستوران ببینید چهار نفر اومدن به یه نفر غذا دارن، شما بگید خوش به حالش چهار تا کلفت و نوکر داره، بعد برید جلو ببینید که مثلا دست و پا نداره، خب اون وقت است که شما ترجیح میدید خودتون غذای خودتون رو بردارید و بخورید و چهار تا کلفت نوکر نداشته باشید. اشکال کار کودکی این است که روزی که من احساس ضعف میکنم بدترین حال منه، و به همجاست که دست به مکانیزمای مختلف میزنم، یکی اینکه تبدیل میشم به آدم ضعیف، همیشه منتظر و محتاجم، یا تبدیل میشم به آدم خشمگین و طلبکار، همیشه دارم داد میزنم چون ذره سهم بیشتری بگیرم. یعنی میدونیم همیشه بچه‌ای که بیشتر داد میزنه دهنش بازه سهم بیشتری میگیره. و بنابراین
من خیلی خوشم تعریف بکنم، در واقع من تبدیل به موجود شدم در سن راهنمایی و دبیرستان و همچنین دانشگاه که در واقع چسبیدم به درس تو زمینه علمی و تحصیلم خیلی خیلی خوب بودم همیشه. بعد در واقع اتفاقی افتاد این بود که یعنی یه اعتماد به نفسی حالا چقدرش درست چقدرش غلط و یه مقدارش هم به نظر خودم تیف خیالات بود فقط که خودم خیلی موجود توانایی میدونستم و فکر میکردم همه کار رو میتونم بکنم.
خب رایت نه بذارید من چون پیام اومده اتفاقا این درسته است برای که شما یه راهی پیدا کردید که به خودتون مربوط و میتونستید خودتون رو ثابت کنید. بذارید ما 6 دقیقه پیام داریم ناچار باید بشنویم حتی. من بعدا در خدمت برم شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
بفرمایید.
سلام.
سلام، میبینم تقاضای مرخصی کردید.
بله، 2 هفته مرخصی لازم دارم که برم همه دندونامو با ازتون یه جور درست کنم و جلوی مشتریام که برمیگردم همچون لبخند قشنگتری داشته باشم دیگه.
2 هفته 2 روز کافیه.
ببخشید، من هم ایمپلنت لازم دارم، هم چند تا از دندونامو باید درست کنم، هم میخوام وقتی که میخندم دندونام همچین قشنگ و مرتب باشه. توی 2 جلسه که نمیشه این کارو انجام داد.
همه جا نه، اما اگه بری مطب دکتر جوزف نوبهارستان قضیه فرق میکنه. اونا تو رو برای هیچ کاری به جای دیگه‌ای نمیفرستن. سیتی اسکن، پیوند لثه استخوان با بیهوشی، کاشت پایه ایمپلنت، حتی ساخت روکشایی که کاملا طبیعی به نظر میرسن همونجا زیر یک سقف انجام میشه. اونم حدس بزن در چند جلسه؟
10 جلسه.
نه جانم، فقط 2 جلسه. بیا اینم کارت دکتر استن. اول یه وقت مشاوره رایگان بگیر و بپرس قیمت ویژه این ماهشون چیه. اینم 2 روز مرخصی.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز، 310-652-2400 652-2400 عضو 08.
میترو جون تویی؟ اونقدر خوشگل و لاغر شدی نشناختم.
مرسی نازی جون. آره میدونی که من هر چی رژیم بود امتحان کردم، تا یه ذره وزن کم میکردم دوباره برمیگشت سر جاش. تا ژیلا رو اتفاقی دیدم 80 پوند کم کرده بود، سالم و جوان و خوشگل شده بود. اونقدر اصرارش کردم تا به هم گفت رفته برند سرجیکال اینستیتوت و جراحی گاستریک بندینگ انجام داده. نه فقط خودش حالش و روحیش بهتر شده، بلکه شوهرش برای تشویق هزینه تامی تاک و جراحی سینه‌اش رو هم داد و همه رو با هم در برند سرجیکال اینستیتوت با همکاری جراح‌های متخصص و با تجربه انجام داده.
تلفنشون چیه؟
برند سرجیکال اینستیتوت 818-243-99-99. من که به هیچ کس نمیگفتم جراحی کردم. حالا به همه دوستام که مشکل اضافه وزن دارن یا میخوان عملهای زیبایی یا حتی تزریق بوتاکس بکنن، برند سرجیکال اینستیتوت رو توصیه میکنم. 818-243-99-99 818-243-99-99 برند سرجیکال اینستیتوت.
در خدمت آقای رامین آریان هستیم از گلپین جگوار. واو.
بله درسته، من الان در گلپین جگوار هستم که به اعتقاد من پر افتخارترین نمایندگی اتومبیل در تمام دنیاست.
پس بیشتر توضیح بدید که چطور شد به گلپین اومدید؟
در واقع خیلی ساده است. من مایل بودم که کارم رو در محلی ادامه بدم که نه تنها بهترین نمایندگی اتومبیل‌های لوکس باشه، بلکه مشتریان در انتخابشون تنوع داشته باشن. در گپن ما برای تمام اعضای خانواده اتومبیل‌های مورد نظر را داریم، از فورد و هوندا مزدا گرفته تا ولوو، لینکلن، جگوار و استن مارتین.
بسیار عالی. پس دوستان برای خرید اتومبیل‌های لوکس و اشرافی حتما با آقای رامین آریان، مامور آگاه خودتون در گپن مورز ملاقات کنید. گلپین جگوار واقع در راسکو جنب فریوی 405. تلفن مستقیم رامین آریان 949-254-5610 949-254-5610. رامین آریان در گلپین جگوار.
من آرش حفیظی، فارغ التحصیل از دانشگاه نورتریج و عضو رادیوی 670 AM هستم. زبان فارسی دلیل عمده است که من امروز در کار خود فعالیت می کنم. متاسفانه دانشگاه نورتریج به تازگی کلاس‌های آموزش زبان فارسی را به خاطر کسر بودجه حذف کرده. بیایید با جمع‌آوری کمک‌های مالی وسیله‌ای شویم تا جوانان ایرانی آمریکایی از فراگیری زبان شیرین فارسی بی‌نصیب نمانند. لطفاً برای اهدای کمک‌های کوچک و بزرگ خود به صورت نقد، چک یا کریدیت کارت با خانم هما اسفرجانی با تلفن 818-620-7791 تماس بگیرید. زبان فارسی غرور ایرانی است. زبان فارسی را در دانشگاه نورتریج زنده نگه داریم. 818-620-7791 818-620-7791.
Once upon a time, old Scrooge sat down before the fire.
Ah, humbug!
His glance happened to rest upon a bell. With great astonishment, this bell began to swing, as did every bell in the house. Without a pause, Marley's ghost came on through the heavy door and passed into the room before his eyes.
Who are you? What do you want with me?
I am here to warn you. You will be haunted by three spirits.
I'd rather not.
Expect the first tomorrow when the bell tolls one.
Expect the second the next night at the same hour. And the third upon the next night.
Can't I take them all at once and have it over with? To read A Christmas Carol and other books online, go to www.read.gov. Explore new worlds. Read. Yee-haw! Brought to you by the Library of Congress and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
بله بشار میگفتم
جان. الو.
آقای تو خدمت شما گفتم که در واقع به این حالت رسیده بودم که در واقع توی خیالاتم خب خیلی آدم توانایی بودم، میتونستم همه کار انجام بدم. بعد در واقع این حالت وجود داشت تا بعد از فارغ التحصیلی من از مقطع لیسانس که تا موقع در واقع توی ایران بودم، بعدش واسه فوق لیسانس از ایران اومدم بیرون. زمانی که وقتی اومدم اینجا در واقع تمام مهارت اجتماعی که ایران به دست آورده بودم و در واقع یه جورایی نزدیکیت نسبی بود نسبت به بقیه کارا، همشون دیگه اینجا خیلی به دردم نمی‌خوردن. انگار که اون حالا این حالت زرهی رو من از تن درآورده بودم، واقعا یه حالت بی‌دفاع حس می‌کردم. یعنی فکر می‌کردم که دیگه اون آدمی که توانا هستم و اینا تمامش.
خب آخه نه، ببینید عزیز، بذار به تو میگم یه مقدار از حرفتون درسته. فرض کنید من شما در ایران هستیم، فارسی بلدیم، میایم اینجا میبینیم زبانشون انگلیسی بلد نیست، خب معلومه. ولی این رو باید بدونیم که اون امریکایی هم فارسی بلد نیست. ببینید اشکال کاری که شما داشتید به دلیل اون وضعیتی که داشتید، همینقدر که مثلا بهتون توجهی میشده یا نمیشده، این موضوع رو تبدیل میکردید به یه واقعیت همیشگی. یعنی شما موقعیت رو، سیچویشن رو پیدا و تو صحبتاتون تبدیل میکنید به ریالیتی اند فکت. یعنی من اگر بهتون اعتنا نکردم، معناش اینه که این آدم هیچ وقت من اعتنا نمیکنه، هیچ کس دیگه هم من اعتنا نمیکنه. یعنی میخوام بگم نظام ذهنیتون چیه. والا شما معلومه که از ایران خارج شدی رفتی کشور دیگه، زبان اونها، فرهنگ اونها رو نمیدونید، معلومه که تمام تواناییتون از دست. شما فرض کنید سرهنگ ارتش ایران بودی، میآورید اینجا، کی به شما احترام میذاشت و کی به شما فرض کنید اجازه دستور میداد؟ شما سرهنگ بودید در ارتش ایران، نه تو ارتش امریکا. هیچی. یعنی حتی شما پزشک باشید، اگر اینجا اجازه کار ندارید که میتونید حتی یه مریض رو نگاه کنید یا نظر بدید به عنوان حرفتون و یا ازش انتظار دریافت پولی داشته باشید. حالا به عنوان ایژوکیشن همیشه همین کار میشه کرد. میخوام بهتون بگم، ولی شما اینو تبدیل به یه چیز دیگه کرد. بعدم نه این حساسیت ها رو داشتید. اون تیکش خیلی درست بوده. شما اومدید دیدید یه راهی است که خودتون میتونید برید، ضمناً توانایی هایی دارید. و بعدم موضوع مهم بدون تردید درس است و کارتون. خب تو این موضوع که مهم آدم بشه، خب خیلی چیزایی هست. شما اگر میوادید میگفتید من در بازی تنیس خوبم، خب حالا این یه جنبه مثبتی بود، اما درس و شغل و کار آیندهتون بوده که مهم بوده. اون احساس خوب رو پیدا کردید برای اینکه اونجا درخشیدید و ضمناً موضوع مهمی بوده. اینجا که آمدید دو تا اشکال پیدا شده، هم قواعد بازی رو نمیدونستید، یعنی شما رو از بازی فوتبال بردن تو بسکتبال، حالا دیگه اون توانایی رو ندارید. دومین مسئله این است که به هر حال مسئله زبان آدمو تبدیل میکنه به یه کودک یا یه ابله، که خیلی عادی و طبیعی.
من فقط اینکه اینجا اضافه بکنم که در واقع مسئله توجه می‌فرمایید کاملا درسته. یعنی من متأسفانه حداقل تا 3 سال 4 سال پیش توجه دیگران و قضاوتشون برام خیلی مهم بود، خیلی بیشتر از الان. ولی زبون اینجا رو میشه گفت که تا حد شاید 85 درصد می‌دونستم، یعنی خیلی خوب. یعنی اصلا مشکل کامیونیکیشن نداشتم. ولی مسئله همونه که چقدر مثلا راحت بتونم آدما رو توی جامعه بعضی که کم باشن حرف بزنم، ببینم خب این کجا قرار داره، اگه بخوام باش حرف بزنم چجوری وارد عمل بشم، چجوری حرف بزنم.
نه ببینید، نه ببینید آخه باز موضوع رو مهم کردید. ببینید شما فرض کنید با یه آدمی حالا خوب حرف بزنید یا کمی متوسط حرف بزنید یا بد حرف بزنید، وقتی تأثیر تو زندگیتون چه فرقی می‌کنه؟ اشکال کار این است که شما اونو مهم میدونستید. یعنی فرض کنید اگر میرفتید یه جای حرف میزدید که طرف فکر میکرد به چقدر شما باهوش و دانایید، خب امشب باش خوش بودید، در حالی که اصلا اهمیت اون چنین نداره. علت جمعین است که وقتی ندارید هم مهم نیست. یعنی ببینید من فقط میخوام بگم حساسیت شما پیدا کردید، یعنی با یک چیز کوچکی خوشحال، با یک چیز کوچکی غمگین میشید، یک چیز کوچکی رو، و این سبب میشه که چون با واقعیت نمیخونه همیشه آخرش پشیمونید. بی خودی یه چیز کوچکی رو بزرگ میکنید، بعد میگید نمیارزه. مثل که شما فرض کنید من یه خودکار به شما نشون بدم، بعد بگم 100 دلار، شما میگی به به بده، بعد متوجه میشید این 2 دلار هم نمیارزه، 1 دلار هم نمیارزه، خب پشیمون میشید. یا درست برعکس، شما فرض بفرمایید یه کسی بهتون خودکار رو نده، فکر کنید یه چیزی رو از دست دادید، در حالی که چیزی رو از دست ندادید. علتی که میخوام به شما بگم اینه که شما یک نگاهی و یه نظری و یه انتظاری از خودتون و دیگران دارید که چون با واقعیت نمیخونه، یعنی شما فرضتون بر این است که کیلو و پوند درباره وزن، اما متوجه نیستید که تقریبا یک کیلو دو برابر پونده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که تو محاسباتتون اشتباه میکنید. ولی اگر واقعا تبدیل رو به درستی انجام بدید، وقتی کسی گفت 10 کیلو، میدونید مثلا فرض کنید 21 یا 22 پونده، حالا تکلیفتون روشنه. علت که این همه بهتون تاکید میکنم این است که فقط دنیای ذهنی شما به دلیل اینکه ناچار در یه خانه شلوغ باید خیلی فعال باشه و همیشه به کار بیفته و همیشه و حتما با واقعیت اونقدر منطبق نیست، یعنی اونقدر نمیتونید ابجکتیو باشید، سابجکتیوید، یعنی عینی گرا نیستید، ذهنی گرا هستید، اطلاعات رو به شما غلط میده، اطلاعات رو کم یا زیاد میکنه و در نتیجه شما که حساسید با اونا پایین و بالا میرید. و بعدم این تغییرات در آدمی مثل شما خیلی عادی عزیز، یعنی ما همیشه در یه جاهایی میدرخشیم، در یه جاهایی خاموش میشیم. بسیاری از آدم ها هستن چرا نمیخوان برن خونه، برای که توی جمع و میان مردم و تو محیط کار سرفراز و سربلندن، تو خونه سرزنش میشن. یا درست برعکس، بسیاری چرا از بیرون میگریزند و به خانه پناه میبرن، بلکه تنها جای امن و امان اینجاست، بیرونه که مورد اعتراض و انتقادند. به همین جهت است که ما باید اینا رو بدونیم. یعنی ببینید شما وقتی الان پشت فرمون میشین راننده اید، در ارتباط با مثلا برادر و خواهراتون برادرید یا کوچکتر یا بزرگتر، ای ازدواج کرده بودید بچه هاتون شما پدر بودید، در حالی که برای پدرتون فرزندید، شما این نقش های مختلف رو با هویت خودتون یکی میگیرید. و بنابراین اگر فرض کنید پلیس شما رو نگه داره، شما یه جوری دلتون میخواد بگید که من یه آدم مهم میام، در حالی که او با آدم مهم کاری نداره، او با رانندهی کار داره که مثلا تخلف کرده. حالا میخواید کمترین سواد رو داشته باشید یا نابغه روی زمین باشید، مسئله الان بحث رانندگیست. شما همه چیز رو به هم مرتبط میکنید و این اون گرفتاری است که تو خانه‌های شلوغ پیدا میشه عزیز. یعنی تو خانه‌های شلوغ جان
بفهم
تو خانه‌های شلوغ فقط مسئله اصلی سروایو کردنه، زنده ماندنه، یعنی سر رو از این آب بالا گرفتن و خفه نشدنه. خیلی جزئیاتش مهم نیست، ولی خب معلومه حساس میشیم، هر موج کوچکی ما رو به خطر میاندازه و نگران میکنه. یعنی میخوام شما بدونید ریشه مسئله شما افسردگی، استراب، خشمه. حالا اینا کدومش خودشو نشون میده؟ برخی از وقت ما افسردگیمون بیشتر میشه، بعضی وقت استرابمون، بعضی وقت خشممون. و به همین جاست که شما در محیطا با این سه تا بازی میکنید دیگه. افسرده میشید، غمگین یه گوشه میشینید، مضطرب میشید، چارچشمی مواظبید که چیکار بکنید. میبینید استرابو نمیتونید کنترل کنید، عصبانی میشید. برای که از این طریق استرابو کنترل کنید. و شناخت اینا خیلی خیلی راحته و درست بسته بازی است که شما بالاخره باید انجام بدید، یا رانندگی است که میکنید برید به یه مهمونی، حالا یه جا راننده اید بعد مهمونید، شما اینا رو با هم مخلوط میکنید عزیز و به هم منتقل میکنید. تفکیک ها تو خانواده شلوغ صورت نمیگیره دیگه، همه چیز میکس و مخلوطه، چون آدم سر در نمیاره چرا، یعنی چرا اینجوری شد. مثلا فرض کنید شما میبینید مادر با بچه یا خواهر برادرتون داره یه حرف بلند میزنه یا احساس ناراحتی میکنه، شما که از اول تا آخر ماجرا نشنیدید، تازه میشنیدید نمیفهمیدید، فقط میفهمید بس که دعوا شد یا مادر ناراحت شد یا برادرتون داره گریه میکنه. و بنابراین محیط امن و شفاف و روشنی براتون نیست، بنابراین همه چیز چون یه ذره تاریکه براتون، هر موضوع کوچکی به نظر بزرگ میرسه اگر دلتون بخواد. بعضی وقتا میتونید نسبت بهش بی‌اعتنا باشید، اصلا میگید ولش کن. یعنی به من بگید من چمه، به شما میگم ترکیب افسردگی، استراب و خشم دارید. حالا هر زمان یکی از اینا غلبه میکنه. ولی چون یه توانایی‌های هوشی دارید و توانایی‌های عقلی دارید، هم باید با این مشکلات به صورت ریشه‌ای برخورد بکنید، هم از عقلتون استفاده کنید. و فرض کنید قبل از مهمونی، بسته به اینکه در چه حالی هستی، با خودتون من دارم میرم مهمونی، نه اونجا ضرری وجود داره نه خطری وجود داره، رعایت یا آداب و اصولی رو میکنم، انتظار و توقعی هم از کسی ندارم، کوششم میکنم به خودم خوش بگذره، در ارتباط با دیگرانم در حدی که پذیرفته و پسندیده هست عمل میکنم که موجب ناراحتی اونا نشم یا حتی موجب خوشحالی و شادی اونا اگر شد بشم. اگرم دیدم کاری نمیتونم بکنم، ناظر و ساکت میمونم. وقتی شما این حرفو به خودتون بزنید و یا یه ساعت بعدش برید تو دستشویی، باز روبروی آینه بیستید و بگید تا به حال اینجوری خوب بوده، یا حالا عیبی نداره که یه مقدار جویست که یه ذره شوخی کنی، ولی مواظب باش تون نری که کسی رو اذیت کنی، خب اون وقت میدونی چه میکنی. یا برمیگردی به خودتون میگید همه بیش از حد دارن جنب و جوش میکنن، من خیلی ساکت شدم، یه جوری بیخودی نگرانم، آخه خطری و ضرری وجود نداره، بنابراین حرفتو بزن یا برو با دوستات هر و کرتو داشته باش. یعنی یه مقداری مثل بچه‌ای که دارید ترینش میکنید و آموزش بهش میدید، عقلتون رو به صحنه بیارید، دانشتون رو به صحنه بیارید، کمکش کنید که با موضوعا به خوبی و درستی برخورد کنه، نه اینکه برید اونجا بعد از 4 ساعت در بیاد بعد پشیمون بشید چرا من امروز اینقدر با همه شوخی کردم، آخر کارش هم مثلا یه دی ناراحت شده.
آقای دکتر، در واقع ایدئال فرمایش شما این هست که همین فکر که من میکنم یه روزی توی آینده بشه جزء ملکه ذهنم، درسته؟
دقیقاً درست. پس شما اگه برید الان تنیس بازی کنید یا پیانو بازی کنید، بزنید چی میکنید؟ اول پر از اشکاله، به تدریج درست میشه، یعنی اینا تبدیل میشه به اون سکند نیچر، یعنی اون طبیعت دوم شما به صورت اتوماتیک. حالا وقتی ماشین رو میذارید دستگاه اتوماتیک اون کار میکنه. ببینید بحثی که راجع به شخصیت چیه، بحثی که راجع به شخصیت است که من یه مجموعه صفاتی دارم که وقتی میذارم دستگاه اتوماتیک وجودم اینا کار میکنه، ولی من چون همیشه میتونم هر کاری رو بهتر یا بدتر بکنم، هر کاری رو دقیق‌تر یا با بی‌اعتنایی انجام بدم، در حالتی که دو دستگاه اتوماتیک نمیذارم این گونه عمل میکنم دیگه. شما فرض کنید پشت فرمون نشستید، غالب اوقات اصلا حواستون به رانندگی نیست و خوبم رانندگی میکنید، برای که ناآگاه کنترل به دست میگیره، دستگاه اتوماتیک داره برای شما رانندگی میکنه. اما یه زمانی رو تصور کنید که در یه شبی بارندگی هست و چراغ اتومبیلتون هم خاموش است و جاده هم ناشناخته است و یه مقدارم جاده غیر عادی هست، یه جاده مثلا کوهستانی، خب شما معلومه چهارچشمه جلوتون رو میپایید، یعنی شما آگاه دارید رانندگی میکنید، در حالی که توی جاده صافی وقتی خلوت هم هست خیلی هم نیست، اصلا شما 15 دقیقه است اصلا به یک اعتبار توجهی به جاده نداشتید. قسمت اتوماتیک وجود شما نگاه کرده، فاصله رو حفظ کرده، سرعت رو کم و زیاد کرده، حتی از دو تا ماشین جلو زدید، ولی آگاهانه نبوده. و این که شما
الان چون من یه موضوع کوچولو بگم در مورد این که شما فرمودید من مسئله در واقع به هم دیگه منتقل میکنم، مثلا با هم دیگه میکنم. آقای تو قبلا من اینجوری فکر میکردم که اگر اشتباهی میکردم در واقع اگر کار رو به درستی انجام میدادم قضاوتم این بود که بله همونجوری که من میدونم من آدم خیلی باهوش هستم، ولی اگر یه کار رو اشتباه انجام میدادم گفتم نه مثل آدم کمبوشی هستم، یعنی این قضاوت در مورد خودم میکردم، یعنی همه چیز رو مرتبط میکردم به آدم باهوش یا آدم کمبوش، یعنی واسه من در واقع این دوتا تمام دنیا همین دو قسمت بود.
خب میدونید هوشتون یه چیز ثابتیه، مثل اینکه شما فکر کنید حالا وزنم کم شد یا زیاد. ببینید دقیقاً عرض منم به شما از اول صحبتاتون پیدا بود، شما به دلیل اینکه یه کاری میکنید درست میبریدش به هوش، نه بهره هوشی شما ثابته، حتی اینقدر ثابته که در آدم عادی در شرایط عادی 20 سال بعدم همینی که الان هست. پس موضوع چی شد؟ پس داستان باهوش و بیهوشی نیست. شما به دلیل اینکه تو خونه شلوغ بودید دائما داشتید قضاوت میشدید. یعنی ببینید تو خانه های شلوغ اشکال این که جاجمنت و قضاوت دائما داره میاد و بعدم به صورتی که برمیگرده به هویت و شخصیتتون. یعنی شما نمیگن کار اشتباهی کردید، میگن پسر بدی هستی.
دقیقاً
همطور. اصلا ببینید چه حکمی صادر شده، من و شما از رفتار رفتیم به هویت و شخصیت. شما یه دروغ گفتید که تازه ترسید میگن دروغگویی. نه شما دروغگو نیستید، شما هزار تا راست گفتید یه دونم دروغ گفتید، شما راستگویی هستید که اینجا دروغ گفتید، ولی اینجوری که بهتون نگاه نمیکنن. و شما این تعمیم رو الان خودتونم یاد گرفتید میدید. یعنی خیلی راحت و آسوده با یک موضوع کاملا حکم صادر میکنید و به همین جهت است که مثلا فرض کنید مثل آدمی مونه که شما تو دادگاه باشید، قاضی باشید، ببینید موکل یا متهم اینجا رو دروغ گفت، بگید بکشیدش، در حالی که ای بس او اشتباه کرده، تازه او اون کارو نکرده ولی اینجا رو دروغ گفته. این دروغ گفتنش چرفاتی مجرم بودنش رو مشخص نمیکنه، مگر اینکه کاملا این دوتا به هم مرتبط باشه، ولی شما این کارو نمیکنید. به همین است که بسیاری از اوقات من مثلا رفتم حتی از برادرم شکایت کردم، بعد چون خوب با پدرم حرف نزدم یا یه حرف بدی بهش زدم تازه من تنبیه شدم.
بله همینطور. آدم اینطور شاید مثلا نزدیک 4 ساله که من این مفاهیم رو شاید مثلا 8 سال گوش آشنا شدم، از 4 سال پیش به این وقت یعنی دارم میبینم که تاثیرات شد توی طرز فکرم و قضاوتام و نگاهم به مسائل. یعنی یه مقدار خوشحالترم از دیدگاهی که الان به زندگی دارم به نسبت مثلا 5 سال پیش.
خب به هر حال عزیزم، تنها چیزی که میخوام بهت بگم، تو ببین مثل همه ما درباره همه چی میدونیم، زیر زمین رو میدونیم، تو آسمون رو میدونیم، خودمون رو نمیشناسیم. قدمی که برداشتی در جهت خودشناسیه، با این خودشناسی خود دوستی میاد، این راه رو باید ادامه داد، ولی به طریق علمیش. طریق علمیش همین است که با کتابی و کنفرانسی، کلاسی، مقاله‌ای خودمون رو آشنا کنیم که علمی است، و الا خیلی چیزای علمی و شبه علم سود و ساینس دور بر ریختن که آدمی مثل تو میتونه خیلی راحت بره به سمتش، برای که خیلی میانبر است، خیلی هم ساده مسائل حل میکنه و حقیقتش این است که راه علمی یه مقدار سربالایتر و سنگین تر است و به همجاست که مدتش طولانی است. خیلی از آدم ها اصلا یه هفته دو هفته یا سه روز بیرن یه کلاس یه دفعه دانا و توانا میشن، در حالی که آدم های دیگه 10 سال رفتن دانشگاه هنوزی همچی احساسی رو ندارم، برای که واقعیت هم نداره اون آدمایی که اینجوری تصور کنه. برای خوشحالم باشه جان.
من فکر می‌کنم 4 سال پیش بود که شما من توی صحبتتون گوش دادم که توصیه کردی کتابو مال آقای نتانیان براندن.
right.
در مورد من اون کتابم گرفتم و تمرینش انجام دادم، خیلی تاثیر خوبی داشت. یعنی من احساس می‌کنم که یعنی دیدگاهی که اونجوری باشه یه ذره حالا سخت‌تره. پذیرش هم اول واسه من سخت بود، یعنی من سخت بود بپذیرم که واقعیت داره دیدگاه اینجوری، ولی تأثیر مثبت رو دیدم بعد از اون. یعنی در واقع اون یک سالی که من خیلی راحت تر زندگی کردم در واقع بعد از اون حالتی بود که خیلی ممتد تمرین این کتابی که توصیه کرده شدم انجام دادم.
همچنان اون کار رو بکنید، چون مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف استیم و سلف کانفیدنس مشکل همه ماست، مال شما به دلیل خانه شلوغ بوده. بنابراین همچنان توی اون کتاب یه کتابای دیگه‌ش هم بخونید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. تمام
شما همینطور عزیز. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
چنانچه مایل هستید در این شرایط زمانی خاص استرس و نگرانی‌های روحی خود را کاهش دهید و انرژی و شادابی را به زندگی خود بازگردانید، در تابستان امسال در کلاس‌های رقص روحی ساواجی با ما همراه شوید. کلاس‌های گروهی و خصوصی با مربیان پرتجربه و دلسوز و با پکیج‌های استثنایی برای کودکان و بزرگسالان. فراموش نکنید رقص یکی از بهترین روش‌ها برای کاهش استرس و بازیابی انرژی و همچنین کاهش وزن می‌باشد. کلاس‌های رقص روی ساواجی در دو منطقه ولی و لس آنجلس. ruidancestudio.com 818-609-9991 818-609-9991 و یا 888-63-DANCE. Say yes and move. Rui Dance Studio.
درمابر هنوز رقیب ندارد. موهای ناخواسته تان را در درمابر تحت نظر پزشکان متخصص از بین ببرید. پکیج های تابستانی درمابر با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر را هدیه بگیرید. درمابر در انسینو، میشن ویاهو، تورنس، سان دیگو. تلفن 866 444 6411 866 444 6411.
برای ثبت انحلال شرکت ها کورپریشن LLC و تراست با من فرشاد سینایی نامی آشنا با تلفن 1-866-525-3425 1-866-525-3425 تماس حاصل فرمایید.
سلام، چطوری؟
مرسی، خوبم. تو چطوری؟ چه خبر؟
با بچه ها داریم میریم هوکابار. میای بریم؟
کدوم هوکابار؟
مرتاز پلیس، خیلی کوله. غذای مدیترانه خوشمزه سرو میکنه با محیط ایرانی باحال. اونرش خودش خواننده است، تازه از فرانسه اومده. صداش مرکه است.
اوکی، بزن بریم. رستوران و هوکابار مهداد پلیس، پاتوق جوانان ایرانی، در ماه جولای هر سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه از ساعت 7 تا 11 شب هپی آورز شامل تخفیف ویژه 50% بر همه قیمت ها به جز غذا. جمعه، شنبه و یک شنبه شب ها از ساعت 6 بعد از ظهر تا 2 بامداد برنامه هنری، موزیک زنده با صدای مهداد اختراعی، خواننده خوش صدا، غذاهای لذیذ مدیترانه‌ای، نوشابه های الکلی و غیر الکلی، شراب و قلیان با اسانس مختلف در پاتوق جدید ایرانیان مهداد پلیس در شهر تارزانا با تلفن 818-996-8008 996-8008.
به غذاهای تازه و خوشمزه رستوران باران، محیطی گرم و صمیمی با نمایش مسابقات ورزشی، موسیقی و رقص عربی هم اضافه کنید تا لذت و رضایت شما چند برابر شود. رستوران باران در وست‌وود بولوارد با پارکینگ رایگان. رستوران باران 310-475-4500 رستوران باران 310-475-4500.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خشکان بر بفرمایید.
بله، خسته نباشین و متشکرم از وقتتون.
خواهش کنم بفرمایید.
من یه سوال داشتم اصلا،
یعنی من باید یه خواهشی بکنم ازتون که بلندتر صحبت کنید. جان بفرمایید.
خوش شد الان صدام.
بهتر شد، بفرمایید.
بله. یکی این که در مورد من یه پسر 15 ماهه دارم و سیدی های شمارم گوش دادم. من خودم بچه‌مو شیر میدم و
پس فایده اون شیر چی؟ سیدی ها چیه؟ برای چی میشنوید خانم؟ چرا باید بچه 15 ماهه هنوز شیر بدید؟
بله، مشکلم همینجاست.
نه، چرا مشکل؟
یه مقداری مطالعه کردم، کتابایی رو دیدم در این زمینه اینا و روی مسئله اورال فیکسیشن نظرهای متعددی وجود داره از طرف روانشناسا و از طرف
اصلاً چنین چیزی نیست آقا. من مطلبی بود که با شنونده عزیز قبلی گفتم، کتابای بازاری خیلی چیزا توشه، بله برخی از اونها کارشون نیست عزیز. شما اورال فیکسیشن موضوع جدی است و بعدم بچه الان حرف این است که حتی سر 12 ماهش هم بحث و گفتگوش 10 تا مطالعه تازه اومده بیرون که بچه رو تا 12 میگه. بعدم شما اگر نظریات دیگه
آیا من فقط سوالم اینه که آیا بین بچه‌ای که پستونک میخوره یا بچه‌ای که شیشه شیر میخوره و بچه‌ای که شیر مادرش میخوره هیچ فرقی وجود نداره؟
حتما وجود داره.
انجام میشه.
حتما وجود داره.
چیزی نداره، پراکندگی نداره رو این زمینه. چون مثلا من
سرکار خانم شما از من سوال کردید، من عرض کردم حتما داره. حالا بعدش خود ازش شنید چه
همین، یعنی من چیزی که دیدم این بود که مثلا یک پزشکی یه سری مطالعات انجام داده بود، اونم مطالعاتش تو اینترنت.
سرکار خانم من اصلا حاضر نیستم درباره نظریات دیگرانی که نمیدونم چیه اظهار عقیده کنم. از من سوالی داری در خدمتتون هستم. اینی که منو به جنگ دیگرانی که نمیدونم کی هستند و چی میگن نیندازید. شما اینجا ای سوالی دارید من در خدمتتونم. اگه میخواید بگید کی چی گفته، مثلا کاری رو اون ندارم.
پس لطف میفرمایید بگید که آیا فرقی وجود داره بین این بچه‌هایی که مثلا به طبق مختلف تغذیه میشن؟ آیا همه باید توی یه کاتگوری مثلا طبق اون چیزی که شما فرمودین توی زمان خاصی این بشن؟
اصلا آخه این چه سوالی است عزیز؟ شما ممکنه من بفرمایید همه افراد بشر باید ظهر و شب یه جور غذا بخورن، ولی یه کلیاتی وجود داره. من راجع به اون کلیات صحبت کردم خانم. شما اگر شک و ترد نگه کاملا حق دارید، شما بشنوید هر جوری که دوست دارید و درست میدونید عمل کنید، ولی من رو در دفاع
من واقعا ارادت خاصی
نه، اصلا فایده ای نداره. ارادت نباید داشت به موضوع علمی. نه ببینید قربونتون،
نه ولی من همطوری که خدمتتون عرض کردم دوست داشتم که خب در این زمینه خورده بیشتر به اصطلاح بدونم.
خب بدونید بسیار کار خوبیه.
من بچه‌م الان در طول روز شیر نمیخوره، فقط وقتی که شب میخواد بخوابه به اصطلاح قبل از خواب شیر میخوره و صبح زود، و این برای من یه خود هنوز مشکله که مثلا برای خود بچه‌م خیلی سعی کردم که این کارو بکنم ولی خیلی مشکل بوده و تا حالا موفق نشدم.
آخه این چه ارتباطی به سرکار خانم؟ شما من بفرمایید کدام بچه هست که از مادرش میخواد دور بشه و کدام مادری که بخواد بچهشو ول کنه بره جایی کنه؟ معلومه، ولی درست و غلط موضوع مهمه. بچه شما معلومه، شما این فرزندتون رو من مینویسم تا 15 سالگی هم میتونید به شیر بدید میخوره. خب شما من دوست دارید بهش بچسبید، خب بچسبید. من که تو اون زمینه نمیتونم حرفی بزنم. نه ببینید مسائل رو با هم از اول معلوم بود که مخلوط میکنید. نکنید عزیز. شما ای فکر میکنید که هیچ کاملا حق دارید، کاملا نظر شماست و زندگی شماست که بچه رو باید مثلا تا 15 ماه 20 ماه 2 سال 3 سال شیر داد حتما بدید.
ولی خب پیامداشم بالاخره پیش میاد.
مثلا همچه حرفی نمیزنم، من که میخوام شما رو تهدید کنم، میگم شما یه چیزی رو درست میدونید و دوست دارید بکنید. ببینید عزیز، بذار من توضیح بدم. صبر کنید. من روزی که خواستم این سی دی آر رو بیرون بدم، 4 تا مرکزی که در امریکا پیشتاز این کاره، به معتبرترینش هم که به جزئیات رفته دانشگاه ییل هست، یه دونه مرکز در انگلستان، یه دونه مرکز در فرانسه، آخرین کاراشون رو خوندم. اولا به این نتیجه رسیدم که همشون دارن یه چیز میگن، یعنی درباره موضوعای کلی و اساسی با هم اختلاف نظری ندارن. تا اونجایی که حتی من فکر کردم اینا چرا از روی هم دارن کپی میکنن، تقلب است. پس اون اختلاف نظر وجود نداره. این شماره یک. دوم، من تایی 1973 در دانشگاه کارم رو شروع کردم، الان 37 سال معلمم و تو شهر لس آنجلس بیش از 80,000 نفر تو کنفرانس های 24 ساعته من اومدن و از این 80,000 نفر حداقل 20,000 تاشون در اون اوائل قبل از این سیدیات کار پرورش تایم، ولی من با 10-15 تا شاید 20,000 نفر آدمی که بچه داشتن صحبت کردم. بعد تو کار تراپی درگیر موضوعا بودم. بعدم مسئله درست و غلط ها برخی از اوقات یه جایی هست، مسئله دوست داشتن یه چیز دیگه است. من هزار تا بچه رو دیدم که پدر و مادر اون ور چهارده ماه رفتن شیر دادن، تثبیت دهانی رو برش به وجود آوردن. شما وابستگیشو میتونید ببینید، اختلال تو غذا خوردنشو میتونید ببینید، مسئله یه مقدار پرتوقع و پر انتظار بودنشو میتونید ببینید. آخه وقتی شما میبینید تئوریام اینو میگن، در عملم چنینه. بعدم عرض کردم امروز الان یه بحث جدی پیدا شده درباره این که اصلا 12 ماه هم زیاده، ولی من چون هنوز مطمئن نیستم، تحقیقا رو دارم چک میکنم، برای که روش ده. کار کردن. حالا اون وقت یه دفعه شما بیاد بگید یه کسی اینو گفته یا پزشک اطفالش اینو میگه، در نهایت احترام و ادب، و این جمله رو به کار نمیبرم، خردی و کوچکی در مقابلشون، بسیارشون درباره مسائل روانی چیزی نمیدونن. من چه کنم عزیز؟ بنابراین شما بشنوید، چیزای دیگر هم حتما 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 بخونید و هر چیزی که دوست دارید و درست میدونید عمل کنید. بعدم ولی اون استدلال شماست که کار منو تموم میکنه. یعنی مثل اینه که من به شما برگردم بگم ما میخواییم درباره کشورهای مختلف صحبت کنیم که ببینیم مردم جهان کی برتره کی پایین تره، اما البته معلوم ایران از همه جلوتره. معلوم ایران سرزمین ماست، زبانش هم قند و شکر است و شیرین است و بقیه نیستند. و خب شما که دیگه از اول نشون دادید قصدتون تحقیق نیست. شما روزی که من میفرمایید بچه 15 ماهه من نمیخواد که من شیرشو قطع کنم، 100% درست میگید، ولی او ملاک نیست. به شما نشون میدم 1000 تا بچه 900شون میخواد مدرسه بره. خب چه باید کرد؟ پس موضوع مدرسه منتفی است؟ یا بچه هزاران هزار گونه رفتار نامناسب دیگه داره، ملاک اونجاست؟ یا شما دوست ندارید؟ من دو جور یا سه جور مادر رو دیدم، مادرانی که با واقعیت با موضوع برخورد کنن، مادرایی که به دلایلی که حتی فکر کنن اندامشون خراب میشه یا زشته یا چنینه حاضر نیستن بچه شیر بدن، مادرایی که دلشون میخواد تا 3 سالگی بچه بیاد شیر بخوره و بره. هر سه رو گروه رو فراوون دیدم. خب ولی میل مادر که تعیین کننده درست و غلط و خوب و بد نیست. اینکه بچه دوست نداره که ملاک درست و غلط نیست. بنابراین روزی که شما به من میفرمایید فرزند من دوست نداره که من از شیر قطعش کنم، منم دوست ندارم، من دیگه به خودم کاملا اجازه میدم بگم من و شما دیگه بحثی بر اساس واقعیت و علم و درست و غلط علمی دیگه نمی کنیم. اینجا یه کسی است، یه چیزی رو دوست داره، بسیار خوب، حق شماست، زندگی شماست، فرزند شماست، و مطالعتون هم بکنید، ولی یادتون باشه به منابعی مراجعه کنید. نه چون اشکال کار اینترنت اینه که اینترنت سیستم خبری است، سیستم علمی نیست. یه تفاوتی است بین اینفورمیشن و بین ساینس. درسته که این اینفورمیشن به نوعی تصویه شده و اینفورمیشن است که در ارتباط با هم و رابطه علت و معلول قرار بگیره علم رو میسازه، ولی بسیاری از مردم دنیا امروز اینفورمیشن دارن ولی علم رو ندارن، و بنابراین بسیاری هم به خودشون اجازه میدن که بر اساس اینفورمیشن مطالبی رو مطرح کنن. معناش این نیست که حرفاشون غلطه، معناش این است که ای بسا حرفا سر جای خودش هم درسته، اما ازش نتیجه گیری علمی نمیشه کرد. و به همین جهت است که شما هر چیزی
آقای دکتر، من کتابایی هم در این زمینه خوندم، یعنی شاید بگم 3 تا 4 تا کتاب دیدم که در این مورد. البته خب همطور که میفرمایین ممکنه یه نفر مثلا اون تخصص کافی نداشته باشه که مثلا در مورد یه موضوعی به طور مطلق بتونه اظهار نظر بکنه، ولی خب بالاخره مشاهداتشون رو مثلا نوشته بود این آقای دکتر که اتفاقا امریکایی هم بودن، ایشون فرمودن که یه گروهی رو به اصطلاح چیز کرده بودن که مطالعه کرده بودن و اینا رو دنبال کرده بودن تو بزرگسالی که ببینن این اورال فیکسیشن واقعا به مشکلاتی مثل سیگار کشیدن یا اعتیاد ختم میشه یا نه. چیز اسپسیفیکلی تو این زمینه چیزی خاصی به نتیجه خاصی نرسیده.
ایشون ببخشید ببینید سرگاه خانم، دانشجویان من اینجا هستن، من 1973 در دانشگاه آمار در علوم اجتماعی و این تجزیه و تحلیل‌ها رو یاد میدم. ممکنه من بگید ایشون خودشون تحقیق کردن یا به تحقیقی مراجعه میدن؟
نه خودشون
داره. بنابراین بهشون بگید ساکت باشن، هیچ آدمی نمیتونه تحقیق شخصی علمی بکنه. آخه ببینید قربونتون، یعنی من اصلا همچین چیزی رو نمیخونم. یعنی ببینید این اسمش مطالعه علمی نیست که یه آدمی بگه من آمدم رفتم سراغ آدم های 30-40-50-60 ساله که معتاد بودن یا نبودن. بعد برگشتم دیدم مسئله اورال فیکسیشن دارن یا ندارن. به این نتیجه رسیدم که ارتباط بین اونا نیست. اصلا برای من خنده‌دار این نوع تجزیه و تحلیل.
نه ظاهراً یه گروه متعدد.
نه حالا شما بعوضش نکنید. شما
خیلی خوب. بخشش بد گفتم.
من سگ خانم بود.
وقتی مطالعه کردم. بله.
بسیار. نه من با اجازهتون اجازه بدید که بحثمون رو تو این همینجا تمومش کنیم، چون شما الان مثالی هم که زدید دقیقاً عرض کردم. اگر یه آدم این گونه است، روزی هم که من قرار است مطلبمو بعد بگم دیگه بهتره نگم. روز ببینید این گونه موارد دقیقی است. بعدم نگاه کنید انگیزه من و شما برای این موضوع چیه. اگه می‌خوایم بگیم نمی‌دونیم، بسیار منم نمی‌دونم. اگه می‌خوایم بگیم شک و تردید، بله. اگه می‌خواید بگید احتمال و درصد، بله. ولی روزی که مسئله درست و غلط ها میرسه انتخاب شماست. یعنی خودتون ببینید با توجه به آنچه که امیدوارم واقع بینانه باشه به چه نتیجه ای میرسید. و الا من هزاران مادر رو دیدم که گفتن اصلا دلم نمیاد بچه‌ای که اینجوری التماس میکنه به من میچسبه، دلش میخواد که من به شیر بدم به شیر ندم. من از هزار تا شنیدم، ولی این مبنا و ملاک نیست. همونطور من هزار تا بچه دیدم که التماس میکنه، گریه میکنه، به پای مادرش میفته، وجودش پر از وحشت، میگه نمیخوام برم مدرسه. ولی ما نه اینکه اونو باید برد، قصدم این است که باید راهش رو پیدا کرد. و شما بیاد برید توی بیمارستان‌های و یا تو مراکز اعتیاد، شما ببینید بعضیا چه التماسی به شما میکنن برای که از اون حال در بیان. التماس یعنی یه چیزی که آدم برخی از وقت اصلا نمیدونه چی کار باید بکنه. ولی ملاکی که من و شما داریم وقتی که میرسیم به موضوعی مهم و جدی، مسائل علمی است. ولی ای دلمون میخواد که با مسائل علمی کاری نداشته باشیم و یا بگردیم تازه یه چیزی از این قبیل پیدا کنیم، خب همیشه میشه گفت تمام مطالبی که در جهان هست امروز بسته یه عده رد شده، از فیزیک گرفته تا شیمی گرفته تا ریاضی گرفته، حتی نوع دیگری از اینا رو مطرح کردن. بسیاری از اوقات در کشوری مانند خود ما، برخی از اوقات وقتی از حرفا رو شما میذارید، حرف این بود که اینا دیدگاه‌های کپیتالیستیه، مثل اینکه علم یه ذره کپیتالیست و مارکسیسته. ممکنه آدم ها اینجوری باشن، ممکنه در خدمت اینها باشن، ولی اون دیگه اسمش علم نیست که علم کپیتالیستی و علم کمونیستی ما نداریم. ما یه علم داریم. روزی که کپیتالیستی و کمونیستی شد دیگه بحث علمی نیست. به هر حال امیدوارم بخوانید و بیشترم بخوانید و بر اساس آنچه که خودتون خوب و درسته عمل کنید، براتون آرزوی بهتری دارم. خوشحالم باهاتون صحبت.
یه سال دیگه هم هست.
اگر اجازه بدید ازش بگذریم، چون من یه دوستی هست.
نه در مورد بچه خودم نیستش آقای دکتر.
فرقی نمیکنه. چون من الان پیام هام رسیده، دوست عزیزی هم از ساعت 3 رو خط بودن، خط پنجم من هستن که فرمودن درباره پسر 9 سالشونه، مجبورم ایشونو بیارم. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
اوکی.
متشکرم. بعد از چند پیام با ما باشید.
اگه تصمیم دارید که آشپزخونه منزلتون رو بازسازی کنید، حتما میدونید که بهترین انتخاب شما وان استاپ کیچنز خواهد بود. چرا بهترین انتخاب؟ خودتون قضاوت کنید. This Food کابینت آشپزخونه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز با قیمت استثنایی $4,999 به شما ارائه میشه. تنها زمانی این قیمت براتون مفهوم پیدا میکنه که از محل‌های دیگه قیمت بگیرید. به غیر از قیمت، سرویس و کیفیت هم برای همه مهمه. کافیه وقتی به وان استاپ کیچنز زنگ زنید، بگید که لیست مشتریان راضیشون رو به شما بدن و اون وقت متوجه میشید که چرا وان استاپ کیچنز از همه نظر بهترین محل برای انجام کار ریمودلینگ منزل شماست. برای اینکه ایده مناسبی بگیرید، بد نیست از شوروم وان استاپ در 7059 خیابون رسیدا دیدن کنید و یا با تلفن 818 708 7777 تماس بگیرید. وان Kitchens.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 The all new 2011 are in stock for immediate delivery, including the new Body Style 5 Series. Special APR as low as 0.90% now available on selected model for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for Hamid or Sina for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092 1-800-238-6092
valenciabmw.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
آیا با توجه به برنامه‌های حقوقی دکتر مهران منش هنوز برایتان کاملاً روشن نیست که تراست چیست و چه خطراتی شما و عزیزان شما را در صورت عدم برنامه‌ریزی صحیح قانونی تهدید می‌کند؟ با شرکت خود در یکی از سمینارهای حقوقی و رایگان دکتر مهران منش برای همیشه به شک و تردید خود پایان دهید. جهت رزرو جا با خانم فریده با تلفن 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید.
اگر قصد مسافرت و لذت بردن از خاطرات بیادماندنی را دارید، تنها راه حل شما کلاب 670 امیری ترافل با تور تابستانی روسیه برای تعطیلات شیرین شما می باشد. دیدار از دو شهر تاریخی مسکو و سن پیترزبورگ، اقامت در لوکس‌ترین هتل‌ها با صبحانه، دیدار از قصرها و آثار تاریخی، میدان سرخ، مقبره لنین و موزه‌های معروف و برنامه‌های تفریحی دیگر. به علت درخواست فراوان شما و محدود بودن جا، لطفاً قبل از سولداد شدن این تور از وبسایت club670.com دیدن نمایید و یا با شماره تلفن 877-868-7670 تماس حاصل نمایید. club670.com یا شماره تلفن 877-866-8770.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
سلام، زنگ زدم ازت تشکر کنم که سوفی رو به من معرفی کردی. مرسی. در ضمن یکی از دوستان بیمه بیزینس لازم داره، فکر میکنی سوفی بتونه کمکش کنه؟
آره عزیزم، بیمه خونه، بازنشستگی، عمر، بیزینس، بذار راحتت کنم. هر کس هر نوع بیمه‌ای که لازم داره بهش بگو زنگ بزنه به سوفی. تلفن سوفی هم 818-704-3939 818-704-3939.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که فردا جمعه 9 از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانسی خواهم داشت تحت عنوان دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی در این شهر. شنبه و یک شنبه 10 و 11 هم 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر سینگل پرنت یا خانواده تک سرپرست، 6 تا 9 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت، یک شنبه 11 2 تا 5 بعد از ظهر باورها و اعتقادات، احساسات و عواطف و تفکر و تعقل و ارتباط اونها با هم، و 6 تا 9 بعد از ظهر 20 اسب سلامت روانی. محل برگزاری همه این کنفرانس ها سیلور هاربر سنتر واقع در ونکوور شمالی خیابان 22 هست. ورودی $30 هست. کارت ورودی فقط در محل کنفرانس است. همچنین با آقایتون میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد از سه‌شنبه آینده 13 جولای در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از چهارشنبه 21 جولای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. و کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش از دیدگاه علمی، فلسفی و باورهای مذهبی از پنجشنبه 22 جولای در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 در این شهر خواهم بود. روز شنبه 3 تا 6 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر و دموکراسی در ایران دارم. البته استادان و دانشجویان خوب عزیز فکر میکنم نام بهتری از این بر اون گشتم، ولی متاسفانه به دست من نرسید. در مسا کالج هست، ورود آزاد و رایگانه. روز یک شنبه از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان ازدواج و خانواده امروز دارم در انسناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 شمال سن دیگو. ورودی این کنفرانس $30 است. و بالاخره سفر ما برپاست، گرچه احتمالا تعداد کمی کابین مونده، برخی از رده ها هم اصلا نیست، ولی این سفر 7 شب و 7 روزه از سیاتل واشنگتن به آلاسکا رو در پیش داریم. سفر از روز شنبه 21 آگوست آغاز شده و تا شنبه 28 آگوست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی بسیاری در نظر گرفته شده. آقای هادی خرسندی و مایکل، دو هنرمند خوب عزیز، در این سفر با ما هستند. من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. به دلیل مسافرت فردام در رادیو نخواهم بود. دو برنامه خوب رو دوستان براتون تدارک دیدن که 3 تا 4 و 4 تا 5 تقدیم حضورتون میشه و بنابراین گفتگومون رو در روز دوشنبه ساعت 3 خواهیم داشت. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم.
راستش من مشکل بزرگی که در مورد پسرم هست، 9 سالش هست، می‌خواستم باهاتون صحبت کنم.
ممنون میشم بلندتر صحبت کنین جان.
جان چشم هست. من حدوداً یک سال پیش متوجه شدم که پسر من زمانی که داشت کامپیوتر گیم بازی میکرد، یک دفعه ما اتفاقی متوجه شدیم که یک وبسایتی که عکسای سکسی هست داشت نگاه میکرد و خب زمانی که ما اینو متوجه شدیم، بعد باهاش صحبت کردیم و ازش پرسیدیم که چجوری این وبسایت رو پیدا کرده و گفت توی مدرسه یکی از پسرهایی که هم کلاسیش بوده آدرس این وبسایت رو بهش داده و خب به هر حال یه مقدار باهاش در اون سال گذشته صحبت کردیم دیگه. از اون موقع بعد اکسسش هم به اینترنت خب خیلی کمتر کردیم.
خب البته اصلا باید از سیستم‌ها استفاده کنید که این کارو بچه‌ها نتونن بکنن. به هر حال حالا نکردید اون خب.
بله البته میگم یه اکانتی براش درست کردیم که فقط بتونه اکسس داشته باشه به ایمیلش و فقط بتونه ایمیلش رو چک بکنه. خب به هر حال این مسئله گذشت. این که من هفته پیش چون موقعی اسکول هالیدی بود پسرم رو به خودم یه روز بردم سر کارم. 3-4 ساعت بعد سر کار بودم اون روز و به خاطر اینکه حوصله‌اش سر نره توی یکی از اتاق‌ها کامپیوتر دیگه بود بهش گفتم که میتونی اینجا گیم بازی کنی و اگر چیزی خواستی هم منو صدا کن. بعد خب هی میرفتم هر نیم ساعت یه بار، 10 دقیقه یه بار، نیم ساعت یه بار چکش میکردم دیدم نه اوکی بود داشت بازیشو میکرد اینا. ولی خب بعد از یک ساعت دو ساعت احساس کردم که ناخواسته اون در اتاقی که توش بود بستش بود و من اصلا یک دفعه یه حالی شدم، بلند شدم رفتم یواش در اتاق باز کردم و دیدم که یک دفعه خل شد و کلیک کرد روی من و یک دفعه صفحه ای که میخواست پنهان کنه از من یک دفعه باز شد و او مای گاد و من اون چیزی که نباید میدیدم یعنی واقعا دیدم، دوباره دیدم که آره همون عکسایی که سکسی بود داشت نگاه. نمیدونستم اصلا من چی کار کنم، اصلا داشتم واقعا منفجر میشدم از
نارا. چرا؟ اولا شما چند تا فرزند داری؟
من راستش فقط یه پسر 9 ساله دارم.
خب آخه چرا شما یک این درها رو باز میذارید؟ چون اینترنت متاسفانه جایگاه بهترین ها و بدترین هاست. جایگاه بهترین هاییست که هرگز در جهان در اختیار کسی نبوده و بدتری هاییست که هیچ انسان بدبخت بیمار هیچ وقت توش نیفتاده. و خب اگر ما قرار باشه این رو رعایت نکنیم مثل اتومبیلیست که به در و دیوار بزنیم یا بخوایم از روی آدم رد بشیم، خب وسیله درستی. دوم، بچه‌های 9 ساله دنیای امروزی که با اینترنت در ارتباطند و بچه‌های دیگه هستند، اونطور که پسر شما ها راست یا دروغ به شما گفته، بچه‌ها از این موضوع خبر دارند و دیدن فیلم‌هایی و یا عکس‌هایی از این قبیل که متأسفانه برای بچه‌ها بده، غالب بچه‌ها اگر در همچین محیطی هستند دیر یا زود می‌بینند. البته دیر یا زودش به معنی زمانی است و الا همیشه براشون بسیار بسیار زوده. ولی اینکه شما یه دفعه فکر کنید یه اتفاق عجیب و غریب افتاد، اولا من و شما مگر 7 سالمون بود و 8 سالمون بود و خیلی هم شما دختر خوبی بودید منم پسر بدی بودم، این کنجکاوی‌ها رو می‌داشتیم. من شما فکر کنید اگر می‌دونستید نمی‌رفتید. بنابراین چرا یه دفعه اینو تبدیلش کردی به یه چیز عجیب و غریب؟ بد هست ولی مثل تصادفی است که میشه، بد هست ولی اجتناب ناپذیره. برای شما اگر بچه ای رو در دنیای امروز دارید، مهمش اینه که یه مقداری تو این زمین ها کمکش کنید و بعدم برخوردتون طوری باشه که از آسیب تا حدی جلوگیری کنید و الا اتفاق میفته. درست پس که من شما بخوایم مثلا بچه هاون حرف زشت نشنوند، من میشه و میشه بچه رو فرستاد مدرسه حرف زشت نشنوه و میشنوه، بنابراین برمیگرده خونه اگر بپرسید چی امروز گفتن میتونه بهتون بگه، ممکنه خودش نگه چون میدونه زشته و ملاک هم در بیشتر موارد همینی که میدونه هست، نه اینکه استفاده میکنه یا نه. استفاده میکنه جنبه اجتماعی و قانونی داره، ولی اگر فرزند من میدونه، بله فرزند شما تو این سن و سال معلومه که قرار نیست با این چیزا آشنا بشه و خیلی هم میتونه تاثیر بد و منفی روش بذاره، ولی ما در دنیایی هستیم که متاسفانه بچه‌مون رو زیر بارون بردیم و ناچار باید انتظار خیس شدنشون داشته باشیم و بعدم فقط کمکشون کنیم یا کمک کنیم به خودمون. ولی اینکه شما خیلی جا خوردی تو به هم ریختی تو، اصلا درست نمیدونم.
درسته، میدونم، خودم هم واقعا متوجه هستم که کارم اشتباهش.
خب چه کردی شما؟
والا من فقط بهش گفتم که کامپیوتر خاموش کن و بعد بشینیم با هم در مورد این مسئله صحبت کنیم. خیلی خوب دیدم ناراحت شد، سرش انداخت پایین و دیگه من اومدم به کارم رسیدم. تا اینکه کارم که تموم شد بهش گفتم علتش رو به من بگو که چرا، برای چی دوباره برگشتی بهش.
من میتونم به شما اول یه جواب شما بدم، او خودش هم نمیدونه چراها. یعنی میدونید مثل اینکه من به شما بگم به من بگید علت که سرتون در گرفت چی بود، چون میدونید. یعنی بعد میبینید یه سوال میکنیم که چون پرسش نیست بعدم اون هم گیر میافتن، اون رو فکر کنیم مثلا باید بدونه چرا. خیلی عادی و طبیعی است، بچه ها این کار رو میکنن. گفتم برای که هیچ کس هم اذیت نشه، من این کار رو میکردم، 7 سالگی هم میکردم، 6 سالگی هم میکردم. البته من پسر بدی بودم، شما شاید نمیکردید ولی من میکردم. ولی با اینا آدم خوب و بد نمیشه، ولی باید بدونیم موضوع مسئله است. بالاخره به کجا رسیدید؟
به من گفتش که مامان من آره ادیکتت شدم به این. گفتم که یعنی چی ادیکتت شده؟ آخرین باری که دیدی کی بود مامان؟ بعد دیدم که برای من گفتش که توی
لطف کنید بلندتر صحبت کنید ببخشید
جان چشم. گفتش که من توی مدرسه. گفتم مگه توی مدرسه شما اینترنت استفاده میکنی؟ گفت توی لایبرری زمانی که میریم با دو تا دوستای دیگه هم، بعد اونجا هم یه موقع نگاه میکنی و میشین برای همیگه تعریف میکنی. گفتم مگه اونجا کسی نیست که شما رو ببینه؟ گفت چرا، لایبرریان هست اون خانومه، بعضی هم موقع میاد چک میکنه، بعد میره میشینه یه جا کتاب میخونه.
یعنی مدرسه لایبرری داره و اینو باز گذاشته که بچه ها میتونن توی همچین سایت هایی برن؟
نه توی اون سایت ها، گفت توی لایبرری زمانی که میریم که سرچ بکنیم.
نه میدونم، نه لایبرری که بچه ها توش میرن، یعنی همچی درهای رو باز میذاره؟
بله بله اینطوری به من گفت، اینم تازه دیشب به من گفت.
معلوم نیست راست بگه ها، چون معمولا مدارس لایبرری کجا رو میگه، کتابخونه کجا رو میگه؟
لایبرری مدرسه.
بعید میدونم، بعید میدونم، چک کنید. خب حالا چرا برمیگره به خودش نسبت اینو میگه که ادیکتد شدم؟
آره به من گفت، من یعنی یه فکرم یک کلمه که نیست شنیده، به من گفت من ادیکتد شدم. گفتم که گفتم سینا جان این آدمایی که میبینی آدمای سیکن، آدمای مریضن، نباید ببینید چیزی که والا به عقل خود.
البته معلومم نیست کار بکنه عزیز. ببینید باز این حرفام تنده. ببینید فاصله بین خودتون نذارید و او. این آدما عکس دارن، حالا اولا من نیست چجوری عکس گرفته شد، چجوری اونجا اومده، از توش هم سیک در آوردن خیلی مشکلی رو حل نمیکنه. بعدم یه خطری داره که اولا بچه باورتون نکنه، فکر کنه این حرفا رو مادرم میزنه، خب اعتبار شما از بین. دوم فکر کنه که هر کی به این چیزا نگاه کنه مریضه. بنابراین درست مثل همون حرفی که شما زده میگه من ادیکتدم. بعدم فکر میکنه مثلا تو دنیای کوچک خودش وقتی میگه ادیکتد یعنی آزادم، یعنی وقتی میگی معتادم خب دیگه آزادم دیگه، مثل آدمی که میگه نمیتونم. یه مقداری شما فرزند تک دارید، یه مقداری باید بیشتر مواظبش باشید و گفتگوهاتونم خیلی را مطمئن باشید که نمیخواید نقش پدری مادری بازی کنید، چون کار نمیکنه. یعنی بچه ها باهوشتر و آگاهتر از این هستن و بعدم اطلاعات مختلف و متفاوت رو دارن، چرا قبول بکنن نظر شما رو؟ کار مشکله، یعنی بزرگ کردن بچه‌ها درست مثل رانندگی است. یه ذره آدم اشتباه کنه خودشو میتونه بکشتن بده یا دیگران رو بکشه. این دنیایی است که درش هستیم. یعنی اینقدر ظریف و دقیق تو این زمینه شده. یه روز این مسائل نبود، بچه‌ها مرض و وبا می‌گرفتن یا از فرض کنید گرسنگی می‌مرد. ولی امروز اون از اونا نمی‌میرن، ولی اینجا میتونن اذیت بشن. نتیجتاً ما قرار است که آگاهتر و داناتر باشیم، اما خودمون خیلی هم اذیت نکنیم، تعجب هم نکنیم. بعدم باید منتظر این موضوع باشیم. بچه های دیگر رو هم چک کنید ببینید که چه خبر است، برای اینکه بعضی از اوقات واقعا بچه های نامناسبی هستن، اونایی هم چی موانع و محدودیت هایی ندارن، تو خانواده هایی هستن که ارتباط مثلا فرض کنید اونم 9 سالشه ولی یه برادر 15 ساله داره و بنابراین اونه که همه راه ها رو به این نشون داده و در نتیجه حالا در حقیقت فرزند شما با دوست 9 سالش در ارتباط نیست، با یه پسر 15 ساله در ارتباط و اوناست که مسئله است. یه مقداری قراره دقت بیشتر کنیم. بعدم حالا نه اینکه باهاتون سخت از این واحدم میخوام بگم، هیچ وقت من بچه‌مو نمیبرم 2 سال 4 ساله جا بگم من چون کار دارم تو بشین تو اتاق کامپیوتر بازی، یعنی باید یه برنامه براش می‌ریختید. بدترین کار برای اینه که بچه‌ها رو درگیر فعالیت نکنیم، مثلا قرار نیست اونجا باشن. من بچه‌ها رو باید حرکت داد. بدترین چیز برای بچه‌ها تو دنیای امروز اینه که پایین دستگاه بشن. من اصلا بیشتر از 1-2 ساعت در روزش رو حتی کار مدرسه‌ش رو باش مشکل دارم، برای که به تدریج ما رو تبدیل به موجودات دیگری میکنه غیر از اونی که میتونیم بشیم و باید باشیم. مهمترین مسئله فعالیت بدنی برای بچه‌ام تو این 3 سال ورزشه و چون بچه تکه شبکه دوستانی درست کنید که تو پارک و توی استخر راهشون کنید که برن زندگی کنن تا اینکه کنار کامپیوتر. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنونم از
محبت.
تمنام می‌کنم. ولی خودتون اذیت نکنید، به هر حال منم بودم می‌دیدم. به هر حال مرسی. شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که فردا در خدمتتون نخواهم بود به عنوان با میز گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورثریج، والنسیا و اورنج کانتی. تلفن 888 دکتر کسری 888-375-6727 تماس بگیرید.
تو چرا تو آینه رو شکستی؟ نکن آقا یه صورت رو دو دستی؟
چیکار کنم خسته شدم از این لوک، کاش که این موها بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیو لوک.
گفتی برم به مرکز نیو لوک؟
زن بزن بازه تو بکن گوش، نه مویی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو نیرو خیلی ارزونن، سرویسشون آبی و بی رقیبن، چون بارشون خیلی خیلی دقیبن. بیش انتری تو سرویس و تو قیمت، نمیرسه به نیروک بیمنت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیولوک در 2 شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یه قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
یک قیمت باور نکردنی ویژه تابستان برای دنتال ایمپلنت یا کاش دندان فقط $395. دنتال ایمپلنت به وسیله دندانپزشک ماهر دکتر دان روزن، دیپلمات اف دی انٹرنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتولوژیست، با بیش از 20 سال تجربه در زمینه کاش دندان زیر نظر دکتر روزن با همکاری متخصصین در شهر انسینو. تلفن 877-7395-395 877-7395-395.
همیاری و کمک مالی از تعطیل شدن کلاس‌های زبان پارسی در دانشگاه نورتریج پیشگیری کنیم.
من رضا گوهرزاد هستم و بر این باورم که در برون مرز آموزش زبان پارسی به جوانان ایرانی در دانشگاه‌ها کلید دستیابی آنان به گنجینه ارزش‌های بالنده فرهنگ و ادب ایران است.
من بیتا میلانیان، مدیر اجرایی بنیاد فرهنگ و دانش آموخته دانشگاه نورتریج هستم و از فرهنگ دوستان ایرانی دعوت می‌نمایم که در این گردآوری مالی با ما هنگام شوند. بنیاد فرهنگ به هر 4 دلار اهدای شما 1 دلار تا حد اکثر 4000 دلار خواهد افزود.
برای آگاهی بیشتر با شماره 818-424-8067 خانم دکتر هما اسفرجانی تماس بگیرید و یا از تارنمای فرهنگ.org دیدار نمایید.
از کوشش رادیو KIRN در این حرکت فرهنگی سپاسگزاریم.
زبان پارسی، گوهر شناسنامه فرهنگی ما و رشته پیوند تاریخی ایرانیان در گذر زمان بوده است.
نگهداشت این کلاس‌ها یک چالش مهم است.
مواظب باشید، قربانی شرکت هایی که قول های واهی برای از بین بردن بدهی مالیاتی شما به IRS می دهند نشوید. به اعتبار تجربه، دانش و صداقت شرکت Coast to Coast Tax Services اعتماد کنید. برخلاف بیشتر شرکت ها که با تلفن می خواهند کار شما را انجام دهند، مدیران Coast to Coast از نزدیک با شما ملاقات می کنند و برای به حداقل رساندن بدهی شما و پرداخت آن در اقساط، برداشتن بانک لوی و بازگرداندن حقوقتان